آیا وهابیت را می‌شناسید؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تا کنون در رابطه با عقاید وهابیت از آنان سوالی پرسیده اید؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟
شبکه‌های وهابی به چه پرسش‌هایی باید پاسخ دهند؟
وهابیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار فلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. سر نی در نینوا می ماند اگر زینب نبود، سر نی در نینوا می ماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود. عرض سلام و ارادت خالصانه محضر مبارک و نورانی یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، خانم و آقایان محترم که در گوشه و کنار ایران اسلامی یا فراتر از این مرزها در قاره ها و کشورهای مختلف تصاویر ما رو از شبکه جهانی ولایت و برنامه سراب وهابیت میبینید و صدای ما رو میشنوید. ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، ایام اسارت آل الله به محضر آقامون مولامون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا و خدمت یکایک که شما عرض تسلیت و تعزیت داریم. قطعا تو این چند شبی که پشت سر گذاشتیم در مراسم عزاداری و سینه زنی و زنجیر زنی و هیئت ها شرکت کردید. امیدوارم که این مقدار عزاداری هایی که خلاصه هر کسی به هر نحوی در توان خودش بود انجام داده، انشالله مورد قبول آقامون سید الشهدا علیه السلام قرار گرفته باشه و ذخیره‌ای برای شب اول قبرمون، برای قبر قیامتمون انشالله. و حتما این اشک‌ها، این ناله‌ها، این عزاداری‌ها روز قیامت به فریاد همه ما خواهد رسید و در زندگی دنیای ما هم اثر خودش رو خواهد داشت. خوشحال هستیم که باز هم توفیق نصیب ما شد تا برنامه سراب وهابیت رو در یک چهارشنبه شب دیگه از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما بکنیم. امشب هم آمدیم و یک کلیپ بسیار زیبا و دیدنی قرار هست در مجموع کلیپ هایی که امشب قراره تقدیم حضور شما بکنیم که در خصوص تربت سید الشهدا هست تقدیمتون خواهد شد. در فواصل برنامه درخواست میکنم که همین ابتدا که نشستید و برنامه ما رو تماشا میکنید تا پایان ما رو همراهی بفرمایید، قول میدم که حتما مورد توجه شما قرار بگیره و دل پاک و نورانی شما تحت تأثیر انشالله قرار بگیره با دیدن اون تصاویر. اساتید بزرگوار و میهمانان خوب و بزرگوار و دانشمند برنامه ما حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد عباسی، حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد روسایی الان در کنار من هستند در استودیو. حاجی عباسی سلام علیکم، قبول باشه انشالله عزاداری های شما.
من هم خدمت حضرت عالی و جناب استاد روسایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری و شهادت آقا عبدالله الحسین رو و همچنین ایام اسارت اهل بیت پیغمبر از زینب سلام الله علیها و دیگر اهل بیت پیغمبر رو به همه بزرگواران تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که خدا عزاداری های ما و شما و همه محبین و شیعیان و موالیان امیرالمومنین و اهل بیت رو به احسن وجه از ما قبول کنه و انشاءالله در کارنامه اعمال ما ثبت و ضبط بگردانم.
انشاءالله بسیار ممنون و متشکرم هستم از حضور شما جناب استاد روسایی. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و دوست عزیزم استاد عباسی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام سوگواری شهادت آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام و اسارت آل الله رو خدمت تک تک بینندگان عزیز تسلیت عرض میکنم.
بسیار سپاسگزار از حضور شما و از لطفی که نسبت به برنامه سراب وهابیت دارید. میدونم که تلاش میکنید، در طول هفته زحمت میکشید و مطالب رو آماده میکنید تا به نحوه احسن تقدیم حضور دوستان بیننده بشه. از طریق پیامک شما میتونید از همین الان با ما ارتباط داشته باشید. اگه نکته به ذهنتون رسید، سوالی بود مطرح بفرمایید، حتما در خدمت شما هستیم. زیرنویس هم شده 301203 سامانه پیامک شبکه جهانی ولایت هست. سعی میکنیم که دقایق پایانی برنامه رو حالا تلاش میکنیم زمانی بیشتری اختصاص بدیم به تلفن های شما. تو اون زمان انشاءالله زیرنویس هم خواهد شد، میتونید تماس بگیرید، در خدمت شما خواهیم بود. جناب استاد روسایی، من اجازه میگیرم از شما، از جناب استاد عباسی اولین سوال رو مطرح میکنم. و خب ما اسم برنامه‌مون مشخص هست و حتما دوستان بیننده هم با روال برنامه ما آشنا هستن که در واقع تیر اصلی ما و منشأ اصلی ما که نشانه میگیریم در این برنامه وهابیت هست، که در رأس اون ابن تیمیه که با اقوال و نظرات و مطالبی که در کتاب‌های مختلف بیان میکنه به دنبال انحراف اذهان و تفکرات هست. حالا با توجه به اینکه ایام محرم هست و ایام عزاداری سید سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام، جناب استاد عباسی، ابن تیمیه اقوال و نظراتی در مورد یزید ظاهرا دارن که حالا اومدن یه جورایی طرفداری کردن و خواستن یه جوری یزید رو از این واقعه عظیم کربلا مبرا کنن و بیگناه جلوه بدن. در این خصوص بفرمایید.
بله، خدمت شما و همه بینندگان عزیزمون عرض بکنم که متاسفانه مسئله‌ای که به نوعی اتفاقی بین شیعه و سنی نیست. اگر ما یک جایی رو در از گذشته دور تا به امروز بخوایم، یکی از مواردی که حالا اگر بخوایم انصاف رو، یکی از مواردی که تقریبا بر سر اون اتفاق وجود داشته بین شیعه و سنی، تقریبا میگم به خاطر اینکه به هر حال در موارد ریزکاری و در موارد جزئی همیشه به هر حال نقطه نظرات متفاوت ممکنه وجود داشته باشه، اما کلیت این قضیه مورد تایید همه مسلمان ها بوده که در جریان واقعه عاشورا و قیام ابو عبدالله الحسین انحراف از جانب یزید و قساوت و عداوت با پیغمبر، عداوت با دین از جانب یزید، انحراف از دین از جانب یزید و احیای سنت پیغمبر، تلاش برای احیای مجدد دین و بازگردوندن جامعه به اون وضعیت مناسب بانه، از جانب امام حسین بوده. یعنی شما مسلمونی رو در طول تاریخ به عنوان شیعه یا سنی پیدا نمی کنید که بیاد و شروع بکنه مثلا به این شکل از یزید طرفداری کردن. یزید، ما یه اصطلاح امروزی به کار میگیم، یزید یک مهره سوخته است، شخصیت منفوره. اگر کسی بیاد دفاع کنه از یزید، معلومه که خیلی دیگه کار خراب شده، یعنی اعتقاد دیگه خیلی باطله. خب متاسفانه ابن تیمیه تو این حوزه با غرور پیدا کرده. البته بیننده های ما دیگه با مرام ابن تیمیه آشنان، من این رو میتونم به ذرس قاطع بگم که بیننده های ما، حتی بیننده هایی که مردم عادی هستن تو جاهای مختلف، ما شهرهای مختلف میدیم، مردم عادی میبینیم کاسبن، کارگرن، نمیدونم باغبانن، کشاورزن، بیننده برنامه
علم و اینها هم نیستن،
علم هم نیستن، اما روحیه ابن تیمیه دیگه آروم آروم دستشون اومده. تو ابن تیمیه امام المنافقینه، یک منافق تمام عیاره،
بهترین صفتی که میگه،
یعنی صفتی که بهتون دارم دیگه نشه چیز دیگه در تو باش. خب روحیه این دست بیننده های ما اومده که آقا منافق کارش اینه، چون اگر صریح بیاد بگه یزید، خب آدم ها نمیپذیرن ازش، برای اینکه حرفش در این هم که حرفش رو میزنه مقبولیت هم داشته باشه، سعی میکنه حرف رو به شکلهای مختلف بپیچونه و با یک بیان خاصی بیان بگه. خب دو سه تا فصل در رابطه با قضیه یزید و امام حسین در کتاب خودش منهاج السنه باز کرده. حالا ما امکان دوربین به اصطلاح سختیمون اینجا مشکل وجود داره، اما اصل کتاب رو هم من آوردم، حالا از روی نرم افزار هم نشون میدیم.
درست.
یک فصلی که باز کرده فصلی است که در رابطه با یزید میاد بیان میکنه که میگه آقا نظرات در رابطه با یزید چند نظره، که دوستان ما لطف کردن تصویر رو دارن نمایش میدن، یه فصلون.
بله.
خب ما بررسی میکنیم ببینیم آقا حرفش در رابطه با یزید چیه و بعد در رابطه با محسن چیه. میگه ازا تبین هازار فنقول الناس فی یزید طرفان و وسط، مردم در رابطه با یزید یه نکات بالا گفته، بعد فصل جدید باز کرده میگه فنقول الناس، مردم در رابطه با یزید دو تا قول افراطی و تفریطی دارن و یه قول هم قول وسط و میانه است.
درست.
حالا شما چینش رو ببینید به چه شکلی میچینه. خب اولین قولی که میاد مطرح میکنه از این سه قول، قولیست که یکی از اون دو قول افراط و تفریطیست. اولین قول میاد چی میگه؟ میگه قومون یعتقدون انهو کان من الصحابه، او من الخلفاء الراشدین المهدیین، او من الانبیا. میگه قول اول، نظر اول اینه که عده معتقدند، حالا ببینید نظر اول این نظر رو میاره،
بله،
عده‌ای معتقدن او از صحابه است، عده‌ای معتقدن او از خلفای راشد هدایت کننده است یا از انبیاست.
عجب.
بعد اینجا برای اینکه بتونه حرف رو سریع میاد نسبت به این موضع میگیره که بخواد خودش رو بی‌طرف نشون بده، حرف رو بعد ازش مطلبی که بعدا میگه بپذیرم، این حرفی که زده قائلی نداره. چی اومده؟ هیچ کی نگفته آقا از انبیائه. ببینید یه چیزی، من میخوام بیام یزید رو از اون نفرت محض بیارم پایین، بعد میام میگن که بله یه قولی هم وجود داره یزید از انبیائه، جز صحابه است. اون نفرتی که شما تو ذهنتون هستش اونجا شکسته میشه. ممکنه بعضی هم نظرشون این باشه که باز انبیاست، باز خلفاست، از بزرگان دینه. خب شاید من دارم بی‌انصافی میکنم، اینقدر برای من منفوره، این یه حربه ایه. بلا فاصله میگه و هذا کله باطل. من خیلی منصفم میگم این حرف باطلیه،
یعنی ذهن طرف آماده میکنه،
ذهن طرف داره آماده میکنه، یک حرف فوق‌العاده بعید میزنه، فوق‌العاده بعید میزنه از ذهن، بعد میگه این حرف باطله، تا اینکه وقتی بعدم چی میگه، میگن آقا آدم منصفی بود دیگه، اونجا اومد گفت اون حرف باطله، اینجا داره این نظر رو میده، پس داره منصفانه نظر میده،
بله
راضی بشین بکن. خب این اولین قول. یه قول دیگه میگه و قوم یعتقدون انه کان کافرا منافقا فی الباطن، یه قول دیگه معتقده که او کافره و منافقه در باطنش، و انه کان له قصد فی اخذ سعر کفار اقاربه من اهل المدینه و بنی هاشم، یه عده معتقدن کافره در باطن منافقه و او قصد داشته انتقام اون کفاری که بستگانش بودن تو جنگ ها به دست پیغمبر، به دست امیرالمومنین، به دست مسلمان ها کشته شدن، انتقام اونا رو می‌خواست از بنی هاشم و از اهل مدینه بگیره. و بعد شعر سروده، چهار بیت شعرشو در این صفحه یعنی منهاج و سنت نبویه جلد 4 صفحه 549 که دار النشر قرطبه این رو
که همین کتاب جلد 4
هست. بله همین کتاب هم جلد 4 هست با همین صفحه و تحقیق از خدمتتون دکتر محمود رشاد ساله. خب این در این صفحه هست. در صفحه بعد میاد چی مطرح میکنه؟ در صفحه بعد این کتاب، این 549 بود، در صفحه 550 یک شعر دیگه میاد نقل میکنه، میگه آقا این قول دوم، یعنی اون قول اول بعید،
بله،
قول باطل، قول دوم رو میاد میگه یه قولیست که اونم قول باطلیه. گفتشون گفت طرفان و وسط، دو تا طرف افراط و تفریط داره و یک به اصطلاح قول میانه هستش که نظر منه.
درسته.
قول طرف افراط رو اومد گفت که اصلا میگن آقا از انبیا و صحابه و غیره. قول طرف مقابل هم میخواد بگه به همین بعیدیه. باز اینم یه ترفنده که این قول رو مقابل این قول قرار میده، بگه آقا به همین بعیدیه، به همین باطلیه، اینم باطله. میگه آقا انهو تمثل به شعر ابن زبعری که چی گفت؟ لیت اشیاخی به بدر شهدو جزا الخزرجه من وقع الاصل قد قتلنا القرن من ساداته وعدلنا به بدر فاعتدل، که این شعریست که نهایتاً منجر میشه به اون که میگه هفته گذشتم خوندیم که لعبت هاشم و بلمون که فلا خبرون جا اولا و یانده، که کلن انکار میکنه قضیه رسالت پیغمبر رو. بعدم میگه و کلل قولین باطلون، یعنی بطلان کل عاقل، هر عاقلی باطل بودن این اقوال رو، این دو قول رو متوجه میشه.
درست.
این رساله حرفی که اینجا میزنه. خب من میخوام ببینم که آیا واقعاً این قول قولیست که به اصطلاح ایشون یک قول باطل، یک نظر نامربوط و یک نظر پرتیه؟ آیا واقعاً اینطوریه؟ یعنی کسانی که میان معتقد هستن یزید کافره، منافقه در باطن و ویژگی شده، آیا این نظر نظر بیراهیه، نظر نامربوطیه؟
بله.
خب من تأسفم اینه، تأسفم اینه، این آقایی که آمده اینطور منافقانه عمل کرده و حرفایی رو با ویژگی های خاص این چنینی زده، آقایون بدون تحقیق دنبال روی میکنن از این آقا. یعنی همین حرف های اباطیلی که این آقا میاد سرهم میکنه با این ویژگی، کارش شده فقط نقل همین. یعنی ترجمه فارسی این رو شما میتونین بارها و بارها کرارن، متاسفانه متاسفانه همین حرفا رو میان تو این شبکه وهابی، اونم روز عاشورا یا شب عاشورا، با آب و تاب شروع میکنن نقد کردن. و جالبه وقتی همین قول اول رو که گفتن قول باطلیست نقل میکنن، شروع میکنن تقویت این قول. جواب بدن اگر اینها خود را اهل سنت میدانند، محب اهل بیت میدانند، خب چطور ممکنه یک سنی بیاد و شروع بکنه این قول رو تقویت کردن؟ البته میخواد بگه من فقط صرف نقل قول دیگه، آقا جناب شیخ الاسلام اینو بیان کرده، شیخ اسلام ما هم میخواییم همینو بیایم دقیقا برای مردم بلغور کنیم به ترجمه فارسیش رو، و وقت میان نکات این مدلی رو بیان کردن بدون اینکه فکر بکنن که رو این حرف ثمره این حرف یعنی چی، و شروع میکنن تقویت کردن مثلا این قول اولی که این بلافاصله گفت باطل، اونها دیگه بلافاصله هم حتی باطل نمیگن و آروم آروم شروع میکنن با نکاتی زمینه رو فراهم کرد. خب ببینید نظر بزرگان اهل سنت چیه تو این قضیه. اگر ممنون از تو فرمان، کتاب سیر علام النبلاء ذهبی دیگه، شمس الدین ذهبی متوفای 748، اتفاقا معاصر ابن تیمیه هم هستش، ابن تیمیه هرانی متوفای 728، شمس الدین ذهبی متوفای 748، و اون مقدار زیادی از عمر رو اینها در یک دوران زندگی کردن و حتی نامه‌نگاری و اینها هم بعد به صورت عتاب‌آمیز به ابن تیمیه داره ذهبی. خب در کتابش اتفاقا ذهبی یک شخصیت متأثر و اهل سنت، ما نسبت به ذهبی هم انتقادات داریم، نکات داریم، مطلب داریم، یه شخصیت متعصبه، یک شخصیت متمایل به شیعه نیست. بگیم آقا این آقا اومده حرف زده متمایل به شیعه است، یک شخصیتیه که مثلا حالا نزدیک به شیعه است اومده این حرفو، نه یک شخصیتمون کاملا متعصبه، خیلی از جاها به اصطلاح مقابله میکنه با شیعه. شما ببینید این شخصیت در رابطه با یزید چی میگه، چه مطلبی بیان میکنه. خب این در این کتاب در سیر اعلام نبلاء زهدی جلد صفحه 37 در صفحه 37 کتاب میاد چی بیان میکنه در رابطه با یزید، در ذیل شخصیت یزید و مطلبی که در رابطه با یزید بیان میکنه میاد این مطلب رو بیان میکنه که قول تو نظر نظر خود شمس الدین زهدی است. کان قویین شجاعن زارعین و حزم و فتنه و فساحه و لهوش ارون جید. خب اینها تعریفات بود. و کان ناسبیین، یزید ناسبی بود. بعد در زیل کسی که حاشیه کتاب زده میگه من الناسبیه و هم المنافقون المتدینون به بغضت علی رضی الله عنه و سمو بذالک لانهم نسبوا له و آدو. میگه اینها کسانی هستند الناسبیه یا النواسب، ناسبی ها کسایی هستند که منافقینی هستند که متدینند، اصلا دینشون دشمنی با علی بن ابی طالبه، متدینن به بغض علی بن ابی طالب. قبلا هم تو این برنامه ما
تایید میکنه و افتخار میکنه به این موضوع
نه میگه ناسبیان.
نه میدونم این که الان یعنی در بخش بالا شما وقتی که ترجمه کردید اومدی یزید رو ناسبی معرفی کرده دیگه، درسته؟
بله ناسبی معرفی کرده.
خب
نه یه چند تا نکته مثبت ازش گفت، بعد داره اینم به عنوان یکی از ویژگی‌هاش که حالا منفی هم هست میگه.
منفی، آره. عنوان منفی داره.
چون بعدش هم میگه آقا مثلا بحث شراب خوردن و کارهای منکر انجام دادن و فذ و غلیظ بودن و جلف بودن و اینا رو میاد بیان میکنه. دو سه تا اولش که قوی و شجاع و نمیدونم اینا بوده رو به نوعی داره به عنوان شاید فضیلت میگه. بعد میگه و کان ناسبیان، ناسبی بوده که در پاورقی
کسی که
معنا کرده من ناسبه همون منافقون المتدینون به بغض تعلی. ناسبه هم که ما در برنامه گذشته ما نگفتیم تو آن ناسبه نواسب کافر به حساب میان، اقوال اهل سنت هم تو همین برنامه در گذشته آمدیم گفتیم، اون جلسه که در تو حضرت علی علیه السلام بحث کردیم مطالب رو گفتیم، فضلم غلیظم جلفم. خب این یه همچین شخصیتی از دیدگاه ذهبی دیگه شمس الدین ذهبی. پس این که اونجا گفته شد که قول دوم اینه که این کافره و منافق در باطن هستش و اینم باطل هستش به همون بعیدی که اون قول اول هست اینم هست، این مطلب نامربوطی است،
عالم هم دوره خودش
و عالم معتبر که دیگه کتاب سیر اعلام النبلاء از کتاب‌های طراز اوله و شمس الدین ذهبی هم از نویسندگان و مؤلفین و علمای طراز اول اهل سنته. خب این نظری که ایشون میاد و بیان میکنه. نظر دیگر که حالا اتفاقا این شعری رو هم که نقل کردیم لیت اشیاخی به بطن شهدو، ایشون میگه آقا این باطله، این حرف که به اصطلاح کذبه، اینا کلن باطله، عمدن این رو میاره و عمدن دست میذاره روش که بالاخره به جوری تخریب بکنه این که این مطلب وجود نداره. خب من این رو از تاریخ طبری جلد 10 به بینندگان عزیزمون نشون میدم. تاریخ طبری، محمد بن جهیر طبری، باز از علمای مثلا بزرگ اهل سنت، دیگه تاریخ طبری تاریخ معروفی که متوفای 110 هجری قمری هم هست، در جلد 10 که نشر دارالمعارف مصر در صفحه 60 حوادث سنه 284 هجری قمری میاد این مطلب رو نقل میکنه و هیچ ردیه یه مرش نداره و تایید هم میکنه که میگه چی؟ میگه حالا این که معاویه اومد و یزید رو به حاکمیت آورد، نکاتی که میدونست، یکی از بحثهایی که میدانست و در این حال اون رو اومد نمان جانشون و فجوره ای و کفره، و فجوره او و کفره، فجور فسق و فجورش و کفرش که این به اصطلاح کافره و دین و دیانتی نداره. بعدم میگه چی؟ میگه آقا یه شعری در فکر کردش که با کاری که انجام داده چه در حره چه در قضیه قیام امام حسین فکر کرد که انتقام از اولیای الهی رو گرفته، بعدم میگه فقال مجاهرا به کفرهی و مظهرا لشرکه. یه شعری گفته که این ظاهر میکنه شرکش رو و بیان میکنه کفرش رو.
کفرش رو
به تیمیه رو چی میگه؟ میگه لیت اشیاخی به بدر شهید و جز الخزرزه من وقع الاسر قد قطرن القومه من سادات کم و عدل نامه اینه بدر فعتدل. بعدم میگه در ابتدا میگه ای کاش بزرگان ما در بدر شاهد بودن که چه به اصطلاح فریادی خزرج از خزرج بلند شد با اون ضربه و چه دردناک بود. بعدم من کشتم قد قتلن قومه من سادات کم، از بزرگانشون کشتم و اون تعادل برقرار شد، اونا از ما در بدر کشتن، من از اونها در این جریان کشتم. فاحلوا واستحلوا فرحا ثم قالوا یا یزید و لا تسل، در بعض نقل از لا تشل که اینها خوشحال میشن و چقدر سرحال میشن و خوشحال میشن از این مطلب و به من میگن که یزید دستت درد نکنه، لطف کردی در حق ما. بعدم میگه لست و من خندفل این لم انتقه من بنی احمده ما کانه فعل، من از به اصطلاح اولاد خندف نیستم، از بنی خندف نیستم، اگر انتقام نگیرم از بنی احمد، من حرفم انتقام گرفتنه. نهایتا حرفش رو آخرین نکته میزنه، در این چاپ یه حرف با افتاده، این چاپ لعبت بوده و لعبت هاشمو بالملک فلا
که معروف هم هست،
بله خبر اونجا اولا وحی نزل، که هیچ به اصطلاح خبری نیست، لعبت هاشمو بالملک العیاذ بالله آقا رسول الله با حاکمیت و حکومت و ریاست دنیا بازی کرد، میخواست حکمیت به دست بیاره، اومد که آقا پیغمبر جبرئیل و من پیغمبرم و جبرئیل آمده و اینها و الا خبری از اینها نیست. بعد که اینجاها ادامش میگه هازا و هبل مروغ و من الدین، این خارج شدن از دینه، و قول من لا یرجو الالله ولا الى دینه ولا الى کتابه ولا الى رسوله. سا کسی یه خورده اعتقادم داشته باشه، اتنا اعتقادم داشته باشه، یعنی چه حرفی نمیزن، ولا یؤمنو بالله ولا به ما جاء من عند الله، و بعد هم شروع میکنه محکومش میکنه برای از خدمتون ریختن خونه اصحاب امام حسین. ممنون از اتاق فرمان. خب این مطلبی که اینجا جناب ارزم خدمتون که طبری میاد در تاریخش و در تاریخ طبری این رو مطرح میکنه و حکم کفر رو برای او صادر میکنه و اینطور در اتوش نظر میده. من یه نظر دیگه نقل بکنم، بحث رو واگذار بکنم، که این قول دومی که با زرنگی با اون نفاقش آمد بیان کرد، قرار داد مقابل قول اول و هر دو رو سعی کرد بعید غیر منطقی غیر عقلایی معرفی بکنه، اینقدر قائل داره در بین خود اهل سنت. کاری به شیعه نداریم که اجماعیه، در بین خود اهل سنت. یک قول دیگر هم فقط من نقل بکنم و اون هم در رابطه با حکم کسانی است که امام حسین رو به قتل رسوندن یا امر به قتل امام حسین کردن، که این رو شذرات الذهب نقل میکنه جلد 1 صفحه 69، که ابن احمد ابن محمد اکری حنبلی این کتاب رو نوشته، دار ابن کثیر هم کتاب رو چاپ کرده در دمشق در سال 1406. شذرات الذهب جلد 1 صفحه 69 از یافعی نقل میکنه، میگه وقال اليافعی و اما حکم من قتل الحسین او امر به قتلهی،
درسته
کسی که امام حسین رو کشته یا کسی که امر به قتل امام حسین کرده، ممن استحل ذالک، از کسایی که حلال دونستن این رو، یعنی امام حسین رو بکشن یا حکم رو این بکنن، فهو کافر، این کافره، و ان لم یستحل ففاسق فاجر، اگر نه اومده شرکت کرده این کار رو درست نمیدونسته، خون امام حسین رو حلال نمیدونسته، کشتن امام حسین رو واجب نمیدونسته، همینجور مثلا برای پول اومده یه شرکتی کردش در این مسئله، این میشه فاسق و فاجر. پس این هم یک حکم و یک نظر در رابطه با به اصطلاح یزید به عنوان عامر به قتل و دعوتو با قتله کربلا. پس این حرف حرف نامربوط و حرف دور از به اصطلاح دور از انصاف که هیچی، دور از واقعا دیانته که بیاد بگه آقا دو قول، یه قول خیالی رو که عنوان قول بعید درست کنه و یه قول و این قولی که قول اکثریت مسلمان ها اهم از شیعه و سنی هست رو بیاد به عنوان باز یه قول نامعقول بگه اون هم باطل و حالا قول وسطش رو هم میگیم که نظرش دقیقا چی هست انشالله در بخش بعدی.
بسیار ممنون. حالا قول وسط طلب دوستان بیننده در فرصت بعدی حتما در خدمت جناب استاد عباسی خواهیم بود و ادامه مطالبشون رو خواهیم شنید. ابتدای برنامه یک قولی من به شما دادم که میخوایم یک تصویر بسیار زیبا و فیلمی رو تقدیم حضور شما کنیم، کلیپی رو که همونطور که میدونید در موزه کربلا تربت وجود مقدس و نازنین سید الشهدا، یعنی خاک قبر امام حسین علیه السلام، اونجا نگهداری میشه و جالبتر اینجاست که روز عاشورا رنگ این تربت و این خاک تغییر پیدا میکنه. ما کلیپی رو آماده کردیم، میخواییم تقدیم حضور شما بکنیم. اگه دلتون شکست و اگه اشک جاری شد حتما به یاد همه باشید، مخصوصا خدمتگزاران کوچیک خودتون در شبکه جهانی ولایت. مهر تو را به عالم امکان نمیدهم، مهر تو را به عالم امکان نمیدهم، این گنج پربهاست من ارزان نمیدهم. ای خاک کرب و بلای تو مهر نماز من، ای خاک کرب و بلای تو مهر نماز من، این مهر را به ملک سلیمان نمیدهم. حسین جان، جان میدهم به شوق وصال تو، یا حسین تا بر سرم قدم ننهی جان نمیدهم. ببینیم تصاویر رو.
وجه سد الباب يا كربلة الأرضك أحن يا ريحة الأحباب، من نبتعد عن تربتك بجفون أشيل التراب، بيه الأمل بيه الشفاء مو بس حزن ومصاب، بذكرياتي عمري وحياتي اي بذكرياتي عمري وحياتي، اقسم قسم والبيئة لم يمشي الطبيبة، اقسم قسم والبيئة لم يمشي الطبيبة، تربة عجيبة تربة عجيبة بالدم خطيبة، صارت علم والبيئة لم يمشي الطبيبة، صارت علم والبيئة لم يمشي الطبيبة، تربة عجيبة لو سافرت وتغربت يبقى القلب وياك، وابقى انتظر فوق الجمر ما ينحمل فرقات، يا كربلاء وشرفك واشرب أرض خلاك، لهف الطفل ضاع بغرب أتلهف الملقات.
خب این هم کلیپی که تقدیم حضور شما شد، تربت سید الشهدا، خاک قبر امام حسین علیه السلام که بخشیش در موزه کربلا نگهداری میشه و هر سال روز عاشورا تبدیل به خون میشه و این نشان از همون عشق و ارادت و شیفتگی همه عاشقان و شیفتگان به ساحت مقدس و نازنین آقام سید الشهدا است که اگر با دیدن این تصاویر یقین پیدا میکنن و این حق رو میپذیرن و اون قولی که و اون نقلی که آمده است که ام سلمه همسر پیامبر هم این رو با چشمان خودش دید، اون خاکی که از پیامبر به یادگار گرفته بود در روز عاشورا تبدیل به خون شد. این خاک تربت امام حسین و خاکی که ماها همراهمون گاهی داریم، تربتی که داریم از کربلا، با افتخار بر روی آن نماز میگذاریم، چرا که ثواب نماز ما چند برابر میشه، چرا که در روایات ما اومده حجاب‌های هفت‌گانه از مقابل دیدگان ما برداشته میشه با خواندن نماز بر تربت سید الشهدا. این رو حتما توی زندگیمون داشته باشیم. بعضی ها میبینم خیلی زرنگ هستن، گاهی آدم میره تو مساجد نماز جماعت هست، میبینم که بعضی هایی دنبال مهر دارن میگردن، به دنبال تربت سید الشهدا هستن که حتی نماز جماعت در مسجد هم که میخونن با تربت امام حسین باشه. انشاءالله این تربت رو داشته باشید همراهتون، خاک کربلا رو، هرچند تربت خاک قبر امام حسین که شاید به دست ما نرسه، اما همین خاک کربلا به اون نیتی که ما داریم حتما خداوند ثواب چند برابر بر عبادات ما و نمازهای ما خواهد داد. برنامه سراب وهابیت تقدیم حضور شما میشه، برنامه زندگی که از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میشه. میخوایم در خدمت جناب استاد روستایی باشیم و بحث رو در منظر ایشون ادامه بدیم. جناب استاد، بحث شرابخواری یزید ملعون که یکی از مباحثی است که خب نقل‌های بسیار زیادی در این زمینه شده، اما باز ادعای دنبال این هستن که این رو رد بکنن، بفرمایید توضیح بدید.
خواهش می‌کنم. ما جلسات گذشته، یعنی در جلسه قبل، بنده پیرامون گناهان و منکراتی که یزید انجام میداده صحبت کردم که یکی از اونها همین شرابخواریه. منتها این آقایون وهابی انگار سرشون رو زیر برف کردن. ضرب المثل معروفی هست که میگن طرف سرشون زیر برف کف بره، سرشون توی برف میکنه، فکر میکنه هیچ که نمیدنش. اینها میان دوباره با وقاحت تمام از این شخصیت دفاع میکنه، میگن نه آقا، کی گفته یزید شرابخوار بوده، کی گفته این کار رو انجام داده، اینجوری نیست که این آقایون میگن. اینا همه تهمته، اینا مبالغه است، اینا من دیگه نمیدونم. ما کس شیعه نقل نکردیم، تماما از اهل سنت نقل کردیم، از علمای به نام، از شخصیت هایی که نه تنها از نظر علمی شخصیت های بالایی هستن در نظر اهل سنت، بلکه در مقابله با شیعه هم آدمایی نیستن که کنار بیان، و خیلی حتی در کتاب های مختلفشون علیه شیعه حرفایی دارن. یعنی ما اومدیم از این قسم افراد مطالبی رو نقل کردیم، ولی خب آقایون باز اصرار بر این دارن که اینگونه نیست. من قبل از اینی که مستندات خودم رو مبنی بر شرابخواهی یزید نمایش بدم خدمت بینندگان، از الله فرمان خواهش میکنم کلیپ شماره 3 رو پخش بفرمایند و بعد من به ارائه مستند رو بفرد.
این کلیپ هم در خصوص تاسوعای چابهار هست سال گذشته.
نه، در مورد شرابخواری، بحث شرابخواری.
خب بسیار خب، پس ببینیم. ممنونم.
در مجلس یزید بود، مهمان یزید بود. وقتی که چند روز مهمان یزید بود، خداحافظی کرد حضرت محمد بن حنفیه، یعنی یکی از فرزندان ارشد حضرت علی، برادر حضرت حسین رضی الله عنه. میگوین یزید به بدرقه اش رفت و گفت که ای محمد، اگر از ما بدی دیدید، اگر از ما اشتباهی دیدید، اگر از ما چیزی دیدید، متذکر بشوید، ما را حلال کنید. میگه محمد ابن حنفیه
فرزند حضرت
علی با جرأت ایستاد، گفت که ای یزید، اگر شما در شما منکری من دیده بودم، بدون تعارف جلوی شما را میگرفتم. اگر در شما منکری بود، من به شما میگفتم. وظیفه من هست که نهی از منکر کنم، ولی من از شما چیزی ندیدم. لذا در جواب کسانی که میگفتند یزید شراب میخورد، یزید فاسق هست، محمد بن حنفیه چی میگه؟ بگید آقا شما از سرایرش با خبر هستید، رفتید دیدید؟ گفتن نه. یزید خودش اعتراف کرد که من شراب میخورم؟ گفتن نه. گفتن پس بنابراین من که نزد او بودم این چیز را ندیدم. من که نزد او بودم، مهمان او بودم، ندیدم که شراب بخورد، ندیدم که نماز را ترک کند. گفتن ای امام، ایشون به خاطر تظاهر جلو شما نماز میخوندن، جلوه شما شراب نمیخوردن. گفتن اگر که در باطنش، من در باطن هیچ افرادی خبر ندارم، در ظاهرش که من دیدم انسان درستی بوده، نه شراب میخورده نه نماز.
خب این هم کلیپی که از شبکه وهابی پخش شد، باز دفاع کردن از بحث شرابخوری یزید.
همینطور ببینید، خب اینها مدلشون اینه، یعنی اصلا توجه ندارن که یزید چه شخصیتیه. همون جوری که امام اینها ابن تیمیه در مورد بحث آتش زدن کعبه با اینکه در بین علمای اهل سنت این مشهور آمده و گفتن که آقا بالاخره حالا از بعضی روایات دست میاد که این به امر یزید آتش زدن کعبه، از بعضی روایات دست میاد که نه نایب یزید این کار رو انجام داد، ولی خب ابن تیمیه میاد میگه نه آقا قصد خیر داشتن، خون خدا آتش زدن قصد خیر داشتن، قصد بدی نداشتن، که مثل امامشون هستن اینها، مثل شیخ الاسلامشون هستن و هر جا که بالاخره چون دینشون اینا امویه، دینشون نبوی نیست، اینها اگر دینشون نبوی باشه هیچ وقت نمیان آقای جوانان رو بهشت رو محکوم بکنن و شخصی که شرابخواری او، جنایات او در تاریخ فراوان نقل شده، این رو بیان ازش دفاع بکنن. من برای که به احترام بینندگان عزیزمون، وگرنه من میدونم این عبدالفتاح خدمتی آدمی نیست که اصلا حقایق رو بتونه بفهمه و به قول این آقایی که کلیپش دوستان توی شبکه توی برنامه کلمه طیبه پخش کردن، همین آقای ملازادهی که مدتی غیبش زده، این از آقای دروغوه، یه آدم حالا میگفت دوزد و دروغو نمیدونم خالی بند و یه اصطلاحاتی خوبش نسند، این همچه آدمیه. مدارم به احترام بینندگان عزیزمون باز یه بار دیگه بعضی از این مصادر رو نشون میدم. البته جناب آقای اسماعیلی اینها قطره از دریاست.
بله کاملا همین.
و ما اگه بخوایم در مورد شرابخوری از این فقط مطلب بنویسیم، صفحات زیادی
از منابع
اهلشون، نه از منابع شیعه، منابع شیعه که جای خود و اصلا تکلیف یزید معلومه در منابع شیعه، از منابع اهل سنت، کما اینکه بعضی از علمای اهل سنت هم این کارو کردن و مطالبی نوشتن مثل ابوالفرج ابن جوزی و دیگران. خب متشکرم از دافرم. ببینید کتابی هست به نام البیان و تبیین که این رو ابی عثمان عمرو بن بحر جاهز نوشته. ایشون متوفای سال 255 هست. در جلد دوم این کتاب، همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید، الجزء الثانی، در جلد دوم این کتاب که ناشرش هم در این زیر نمایش داده شده، این عبارت آمده. ببینید در صفحه 123 که بالای صفحه شماره این عبارت، شماره صفحه زده شده، صفحه 123 عبارتش اینه. وقتی میاد در مورد معاویه، خلافت معاویه صحبت میکنه و معاویه رو لعن میکنه، میگه تو مولی یزید ابن معاویه یزید ابن معاویه حکومت رو به دست گرفت. یزید الخمور، یزیدی که بسیار بسیار شراب میخورد، دیگه نمیگه یزیدی که اهل شراب خوری بود، خمور، خیلی شراب میخورد،
به رزم فعول دیگه،
بله سیغه مبالغه. یزید الغرود، یزیدی که بالاخره میمون باز بود، یزید فهود، یزیدی که نمیدونم پرنگ باز بود، الفاظ خوبی بطن اهل حرام خوری بود. المعبون فی فرجه، من از ساحت بینندگان عزیز عذر میخوام، معنای این عبارت اینه که با یزید عمل منافی عفت انجام میشد، با یزید همجنس بازی میشد. و بعد هم میگه فعلیه لعنت الله ملائکه، لعنت خدا ملائکه بر او باد. این یه عبارت، یه دونه
یه باره که مدرکشو بگین.
بله این عرض کنم البیان و تبیین جاهز، ببینید کتاب البیان و تبیین جاهز جلد دوم الجزء الثانی، اینم انتشاراتش
درست
و در صفحه 123 جلد دوم. بله این عبارت کاملا بیان شده و فکر نمی‌کنم دیگه نیاز به توضیح بیشتر داشته باشه، اینقدر عبارتش واضحه. خب این عبارتش، شخص دیگه شمس الدین ذهبیه که شاگرد ابن تیمیه بوده و از معاصرین ابن تیمیه و همونطور که استاد عباسی هم فرمودن ایشون متوفای سال 748 است. در جلد پنجم کتابش که حوادث سال 61 تا 80 این مطلب رو اینم ایشون میاد بیان میکنه، البته با زبان دیگه، که این کتاب هم چاپ اول هست، 1610 هجری چاپ شده و انتشاراتش هم دار کتاب العربی در بیروت هستش. ببینید این انتشارات و این هم سال چاپ. در این جلد در صفحه 30 که این پایین نمایش داده شده، عبارتی رو ذکر میکنه، میگه قلتو، نظر خود شمس الدین ذهبیه، شمس الدین ذهبی که وهابیت خیلی قبولش دارن، شخص شمس الدین ذهبی که از علمای مهم علم رجال اهل سنت و حرفش بالاخره فصل الخطابه و رو حرفش حرف نمیزنن، میگه لما فعل یزید به اهل المدینه ما فعل، زمانی که یزید با اهل مدینه اون کارها رو انجام داد که من در جلسه گذشته عرض کردم، ناموس مردم رو دستور داد آزاد باشه برای سربازان مسلمان عقبه و هزار دختر باکره بی حرمت شدن، میگه زمانی که اون کار رو انجام داد و قتل الحسین و اخوته و آله و زمانی که یزید امام حسین و بالاخره اهل بیت امام حسین رو به شهادت رسوند و شرب یزید الخمر و بالاخره شراب می نوشید و شراب نوشید و ارتکب اشیاء منکره و کارهای زشت انجام میداد و غضب الناس، مردم از این فرد ناراحت شدن و بر او خروج کردن. لم یبارک الله فی عمره و خداوند عمرش رو مبارک قرار نداد. ایشون هم باز میاد میگه که آقا یزید شراب می نوشید.
بله.
این هم عبارت شمس الدین ذهبی. باز عبارت دیگه داره شمس الدین ذهبی در کتاب دیگرش، اون در کتاب تاریخ اسلام بود، تاریخ الاسلام، این در کتاب سیر اعلام نبلا که در این کتاب میاد شخصیت های راوی ها رو مورد بررسی قرار میده. و در جلد چهارم این کتاب که مؤسسه الرساله در بیروت این کتاب رو چاپ کرده، در جلد چهارم در صفحه 37 باز میاد عبارتی رو نقل میکنه. قلتو، بازم قلتو داره، حرف خودشه. کان ناسبی، یا یزید ناسبی بود که بعدم در پاورقی همونطور که استاد عباسی هم ترجمه کردن میگه ناسبی ها کیا بودن. فقدان غلیظا، آدم بد اخلاقی بود، آدم خشنی بود. جلفن، آدم جلفی بود. بله. یا تناول المسکر، آقا این مسکر همه میدونن یعنی چیزی که مست میکنه انسان رو. شراب میخورد، مسکرات میخورد. و یاد علال منکر، کارهای زشت انجام میداد. اینم در این چاپ، در این جلد سیر علامه، جلد چهار سیر علامه، ولی صفحه 37.
باید گفت که چی نبود دیگه ظاهرن که همه
گرش خوبان همه تو یک ساده. این همه کارها رو بالاخره یزید میکرده. باز کتاب دیگریست به نام تاریخ الخلفه. تاریخ الخلفه رو جلال الدین سیوطی نوشته.
درست.
که از علمای به نام اهل سنته، سال 911 از دنیا رفته. این کتاب رو دار ابن حزم در بیروت لبنان چاپ کرده و 1424 هجری هم چاپ اول این کتابه.
درست.
که بنده این مطالب رو از همین چاپ اول دارم نقل میکنم. در تاریخ الخلفا در صفحه 167 طبق این چاپ عبارتی داره. ببینید شماره صفحه 167. خب عبارتش چیه؟ کان سبب و خلع اهل المدینه لهو ان یزید اسرف فی المعاصی. میگه اصلا واسه چی اهل مدینه اومدن بر یزید خروج کردن و گفتن تو بعد از خلافت کنار بری؟ چون یزید اسرف فی المعاصی، آقا تو گناه کردن اسراف میکرد دیگه، خیلی گناهکار بود، خیلی کارهای خلاف شرع انجام میداد. و بعد میاد از واقدی مطلبی رو نقل میکنه. واقدی یکی از مورخین به نام اهل سنته و حرف واقدی از نظر فنی در تاریخ مورد پذیرش. خطیب بغدادی در مورد واقدی میگه آقا علمای شرق و غرب باید بین پدرس این که تاریخ ازش یاد بگیرن. در تاریخ حرف این آقا حجت. بله در احادیث ایرادای بهش میگیرن، ولی در تاریخ حرف واقدی حجته. میگه اخرج الواقدی من طرق، از طریقهای زیادی، از سند با سندهای زیادی نقل کرده که ان عبدالله ابن حنظله ابن الغسیر، عبدالله ابن حنظله پسر حنظله غسیر الملائکه، ایشون اینجوری گفته والله ما خرجنا علی یزید، میگه ما نرفتیم پیش یزید حتی خفنا ان نرمی بالحجاره من السما، تا اینکه ترسیدیم سنگ از آسمون رو سرمون بباره. چرا؟ چون یزید چیکار میکرد؟ ینکه الامهات، ینکه الامهات با مادران خودش، یعنی مادر خودش و همسران دیگر پدرش زنا میکرد.
عجب.
عذر میخوام. ول امهات الاولاد، با ام ولدها، یعنی اون کنیزهای پدرش که فرزند داشتن و متعلق پدرش بود. ول بنات، با دختران خودش زنا میکرد. ول اخوات، با خواهران خودش زنا میکرد. یشرب الخمر، آقا شراب میخورد و یده الصلات، نمازم نمیخوند. و آقا میگه آقا نماز میخوند. از کجا میگی؟ مگه پیشش بودی؟ بابا این حرف علمای اهل سنته، حرف من که نیست. همه علمای اهل سنت دارن میگن. ما این چند نمونه رو به عنوان قطعه از ذری داریم نقل میکنیم اینجا که یزید اهل شرابخوری بود، اهل بینمازی بود، اهل زنا با مادر و خواهر و خب شما ببینید باز اینا میان ازش دفاع میکنن. از اتاق فرمان متشکرم. من نمیدونم، خب بینندگان عزیز خودتون قضاوت بکنید، آقا یزید فردیه که با مادر و خواهر و نمیدونم دختران خودش زنا میکنه، شراب میخوره، نماز نمیخونه، اهل همجنس بازیه و با او همجنس بازی میشه و
عرض کنم که باز جنایات دیگری که ازش نقل کردن، میمون بازه، نمیدونم پلنگ بازه، تو بعضی از عبارات داریم که طبری نقل میکنه، میگه این خروس باز بود، خروس باز هم نقل، مرغ و خروس بازی میگه، این با بالاخره مرغ و خروس ها هم نشین بود و اینها، و باز جنایات دیگری که ازش نقل. این آقا کلکسیون معصیته. خب بینندگان عزیز خودتون قضاوت بکنید، این کلکسیون معصیت و شبکه کلمه داره ازش دفاع میکنه. خودتون تشخیص بدید که دین این آقایون که از یزید با این اوصاف دارن دفاع میکنن چی هستش. دیگه ما نیاز به توضیح نداره که بگیم آقا دین این آقایون چیه، دین یزید چیه. آقا این آقا میگه آقا آدم مؤمنی بوده، آقای جوانان بهشت و کسی که امام حسین پیامبر در موردش فرموده الحسن الحسن سید شباب اهل جنه، حسن حسین آقای جوانان بهشت، کسی که این گونه است اینا میذارن کنار، میگن نه آقا بیعت یزید شرعی بوده، یزید اهل شراب نبوده، اهل نماز بوده، فلان بوده، اینو میان ازش دفاع میکنن. این آدمی که کلکسیون جنایته، این آدمی که من هفته پیشم در موردش نقل کردم که خودش شخصا به مسلم بن عقبه دستور میده آقا وقتی مدینه رو فتح کردی ناموس مردم رو اصلا مباح قرار بده، نه فقط ناموس، کل مدینه، یعنی مال، جان، ناموس، هر چی هست. و بعدم در نتیجه اون دستور این آقا که عرض کردم، این دستورم به دستور پدرش معاویه است در تاریخ اومده، به سبب دستور این دو نفر خلیفه اموی میاد چی میشه؟ به هزار دختر باکره نعوذ بالله نعوذ بالله تعرض میشه و هزار فرزند نامشروع به دنیا میاد. و حتی در تاریخ داریم که تا چند سال در مدینه دیگه شرط بکارت رو برداشتن و نمیدونم 700 نفر از مهاجرین انصار بهشون تعرض میشه و بالاخره مورد هجوم قرار میگیرن و کشته میشن، بعد اموالشون غارت میشه و این مطالب. اون وقت این آقایون با نمیدونم چه به چه رویی به چه انگیزه من نمیدونم میان و به قول معروف شروع میکنن گفتن و از یزید دفاع میکنن. من فکر میکنم انگیزه شون همونیه که دوستانم در شبکه در برنامه کلمه طیبه پخش کردن که آقای چیزم ملازده میگه، میگه آقا این میره این نشد، میگه آقا این آقای خدمتی میاد یه حرفا رو میزنه به اشاره کی؟ به اشاره اون کسایی که بهش میگن بگو، افسارش رو میگیرن، میگه شن عقب، بیا عقب، برو جلو، بیا عقب، برو جلو، و بعد هم چی بهش پر بکن به انگیزه دنیا. اینا میان اینجوری امام حسین رو کنار میزنن و یزید رو مقدم میکن.
خب واقعا انسان متاثر میشه از این جنایاتی که اتفاق افتاده. البته این رو بدانید که هر روز در هر جای این عالم و کره خاکی از این دست اتفاقات میفته، هستن کسانی که به این خباثت هستن متأثر به انواع مختلف. شما دیدید که در ایام عاشورا و تاسوعای حسینی، در ایام عزاداری سید الشهدا، چه جنایاتی به دست این وهابیت ملعون اتفاق میفته در کشورهای مختلف، در عراق، در پاکستان، در کشورهایی که خلاصه یه جوری عشق و ارادت میخوان نشون میدن به ساحت مقدس امام حسین، اینها سعی میکنن این جنایات رو مرتکب بشن. اگه یادتون باشه سال گذشته، الحمدلله امسال در ایران اسلامی که اتفاق خاصی نیفتاد، تو بعضی از کشورها هم به اون شکل مثل سالهای گذشته موفق نبودن که بخوان شیعیان و سنی ها رو به خاک و خون بکشن در ایام عزاداری سید الشهدا. اما در سال 89 در تاسوعای حسینی در چابهار جنایتی مجددن اتفاق افتاد و عده‌ای از شیعه و سنی به خاک و خون کشیده شدند در عزای سید و سالار شهیدان حضرت عبدالله حسین علیه السلام. ما بارها و بارها گفتیم در این برنامه در برنامه‌های دیگر که حساب وهابیت از عزیزان اهل سنت جدا هست، اونها دشمن شیعیان و سنی ها هستند و به دنبال نابود کردن دین مبین اسلام هستند. این تصاویر دلخراش رو با هم ببینیم، برمیگردیم. Oh.
من از بچگی اصلا تو می هیات ها و تو می مراسمات و تو می اینا بودم، یعنی تازه 10-15 سال که اینجا تو شیعه دارم کار میکنم نیست. شهر ما شیعه و سنی با هم هست، از توی مراسمات مثلا ماه محرم اینا نظر دارم میده، سنی ها نظر میده، میگه مال امام حسینه. شب تاسوع تو هیات بودیم، شهیده با ما همراه بود، با خانواده کلا رفته بودیم هیات.
ما تهره مثلا از هیات که داشتیم میومدیم با همون لباس این گرفت خوابی، بابا اینا گفتن که لباسات عوض کن.
گنند باید صبح زود من برم، این چیزی که خودش میگفت از زبان خودش، اون میخواد باید صبح زود باید بریم. گفتم کجا؟ و باید بریم هیات، فردا تاسوعه.
به مادرش میگه که لباسای نو و عید قربان برای من اتو کن، دیگه نه نمیفهمن کجا رفتش. میاد بعد با عرفان و دیگه میرن طرف هیات.
بابا خودم گفت که بابا هوا گرم، شرجی هم هست، بچه اذیت میشه، پیاده هم که ما میریم نه تو نرو، بچه مریض میشه.
هنوز هیچ صدایی هم نبود، هیچ نوعی نبود.
دقیقا خانم هم همین حرف رو گفت، بابا اولین تاسوهای بچه حداقل بریم که از زمین حالا با دسته این آشنا بشه.
خانم داداشم یعنی ما در حیات رو باز کردیم، به خدا از در حیات گریه میکرد.
خانم هم داشت میگفت برم که بچه رو شیر بدم.
صدای اومد و یه لحظه تو آسمون نگاه کردم، دیدم یه دود غلیظیه.
بام داشت صدای بلندی شد، همه همونجا افتادن و
انفجار اول اتفاق افتاد. من و بابا و داداش نبودیم، ما کفا
اینجوری کردیم بعدش بودیم، ولی دیدیم پشت سرمون زمین و زمان لرزید.
یک آن حدود 100 خورده نفر میشیدن روزن
اونجا. مثلا همون که خبیت از تو کیب کیب میخواد بمبا بترد کنه، اونجا کیب که اینجا چراغ مکان بود، جلو شهید ارفان قطری افتاده بود، به روی سلده افتاد برادرم.
هرچی زور میزدم بلندشم پاهم هم نمیدیدم، فکرم نصف شدم.
فرمودی پیامبر اسلام که الحسن و الحسین هما ریحانه من الجنه، حسن و حسین گلدسته منن، ریحان منن. به چه حالتی امام حسین و یارانش 702 تن در میدان کربلا برای چه شهید شدن؟ برای مال، دولت، ثروت، حکومت، پادشاهی، چی، ریاست، خیر، برای احیای دین مبین اسلام و سربلندی دین اسلام. این همه و همه جام شهادت را نوشیدن تا اسلام باقی بموند، اسلام سربلند بشود.
کدوم قرآن میگه که مردم بکش؟ کدوم امام میگه که مردم بکش؟
دشمن از روز بعد و اسلام در از زمان پیامبر قسم خورده شیطان که من این اسلام و مسلمی را به راحتی نمیگذارم.
کشورهای اسلامی که اسمن کشورهای اسلامی هستن، گاهن اون دست کفر جهانی اونها را واسطه قرار میدهد، در صددن که بین مسلمانان اختلاف ایجاد کنند.
خب همینا اومدن یه دین جعلی رو درست کردن به اسم وهابیت.
وهابیت چشم دیدنه، نه شیعیان رو داره و نه اهل سنت رو. همون چیزی که ما داریم میبینیم با فتوا دادن هاشون، با عمل کردن هاشون. الان شما میاد ببینید تو افغانستان دارن آدم میکشن، القاعده داره اونجا آدم میکشه، اونجا مگه شیعه همه؟
طمع مال اینها را عقلشون رو سلب کردن، وگرنه خداوند عز و جل میفرمایند و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فیها.
خدای نکرده، خدای نکرده اگر امروز هم کفر جهانی بر کشور ما حمله آور بشود، اونجا سینه سپر شو در مقابل دشمن، دفاع از اسلام و کشور اسلامی بکن، بهش داره. به مردم بیگناه را کشتن بهش نداره، بوی بهش نداره، مطمئن باش که نداره.
اینهایی که میان این جنایت رو میکنن اینو بدونین، همه ایمون میدونین اینا جیره بگیره دیگرانه.
آقایان شهید چراغ مکان رو شما توجه بکنید، ایشون برادر اهل سنت ما بوده در تمام مناسبت های ما، حتی ایشون در تشکیل مراسمات عید قدیر ما ایشون میومد حفاظت میکرد، تو مجالس جای اطراف شهر میگرفتیم، هر مناسبتی داشتیم، محرم ما، این محرم دیگه.
امام حسین متعلق به همه هستن،
اهل سنت منطقه همینجا بودن، یکی از شهدا همینجا این صلواتی کمک میکرد
کنار عمار، اونجا شربت میره کمک هر سال میرفت.
شهید مطهر نارویی شما به تو عزاداری شهید شد، در حال دستروی شهید شد.
8:42 دقیقه خودم اومدم رسوندم چابهار، لباسم دادگریم پوشیدم و رفتم، قرارم بوده همونجایی که بم منفجر شده همونجا وایسم.
شمی شهید وطن خواه که اون قسمت شهید شده، اینا برادران اهل سنتی بودن که هر جا که نیاز بود تو هر مناسبت های ملی، مناسبت های مذهبی
رفت لباس عوض کرد، لباس مشکی پوشید. گفت بابا که هر سال رفته بوده، من خودم رفته بودم، من این سال گفته تو برو من چای میخورم. یا گفتم اونجا ده دقیقه نشد یا جا گرم دیدی صدا بمب آمد. اون شد مادر گفت که عزیز شهید شد. گفت چطوری تو میفهمی؟ گفت عزیز عمو دسته شیلاتی بود
و این خونی که در تاسوعای گذشته در چابهار ریخته شد پیوند شیعه و سنی را مستحکم تر کرد، پیوند شیعه و سنی را مستحکم تر کرد.
درود سلام میفرستیم به همه شهدایی که در این مسیر جان خودشون رو از دست دادن، مخصوصا شهدای تاسوعای حسینی در سال 89 در منطقه چابهار، عزیزان اهل سنت و شیعیان اون که در عزاداری سید و سالار شهیدان دوش به دوش هم عزاداری میکردن، سینه میزدند و زنجیر میزدند، اما به دست این نابکاران جان خودشون رو از دست دادن و انشالله که در جوار آقا و مولاشون امام حسین علیه السلام مأوا گرفتن. شک نکنید و یقین کنید که اگر خونی ریخته بشه در این مسیر، درخت عزاداری سید الشهدا و معرفت نسبت ابی عبدالله پربارتر خواهد شد و تا قیام قیامت خواهد ماند. این نوری است که هیچ کسی نمیتونه اون رو خاموش بکنه، چراغی را که ایزد بر فروزد، هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. یقین کنید. خب خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان بیننده با برنامه سراب وهابیت از شبکه جهانی ولایت، در خدمت جناب استاد عباسی هستیم. آقای عباسی به ما قول دادید که اون قول وسط رو بگید و تکلیف ابن تیمیه رو مشخص کنید.
بله، عرضم خدمتون که ابن تیمیه اومد با اون بازی منافقانش سه قول رو در رابطه با یزید داشت مطرح میکرد. این رو باز من مشتد میکنم، این فصل فصل بود که در رابطه با یزید داشت صحبت میکرد. گفت سه قول در رابطه با یزید وجود داره. قول اول که قول کاملا بعید که آقا از صحابه و انبیا و چون اصلا عثمان در زمان یزید در زمان عثمان به دنیا آمده، اصلا پیغمبر رو ندیده، با این فاصله زمانی
تازه به دنیا آمده،
به دنیا آمده تازه. حالا پدرش هم که میگن از صحابه تا فتح مکه از طلقا هست، کسانی که آزاد شده دست پیغمبر تا فتح مکه اسلام نیاورده و مقابل پیغمبر ایستاده بوده و حالا خودش هم که در زمان خلافت عثمان تازه به دنیا میاد. این قول بعید، مقابلش قولی مطرح که قول عموم شیعه و اهل سنت و استنادات رو گفتیم. قول سوم رو ببینید چی میاد مثلا. حالا ادامه مطلب اگر تصویر مونیتور رو داشته باشین، گفت این دوتا قول قولی است که باطل و هر عاقلی میدونه. بعد میگه حالا فان الرجل یعنی یزید ملک من ملوک المسلمین، به پادشاهی از پادشاهای مسلماناست، و خلیفه من خلفاء الملوک، خلیفه ای از خلفای ملوک اسلامی است. لا هازا و لا هازا، نه قول اول که از صحابه بزرگان و نه قول دوم که کافر و منافق و این هست.
حالا
میخواد حرفشو بزنه. و اما مقتل الحسین رضی الله عنه فلا ری به انه قتل مظلوما شهیدا، اما مقتل حسین شکی نیست که او مظلوم شهید شد. کما قتل اشباه من المظلومین الشهدا، همونطوری که خیلی از شهدای دیگه مظلومانه به شهادت رسیدن. خب جناب ابن تیمیه، شما قرار بود برای ما مشخص بکنی که قول سوم چیه که گفتی قول وسطه.
همین آخه من خودم منتظر بودم.
مقتل الحسین فلا رای برنهو قتل مظلوم شهیده یعنی چی؟ شما گفتی آقا یه قول افراطی داتا ابن تیمیه گفتن فلان، یه قولم قول تفریطی گفتن که کافر و منافقه، یه قولم قول وسطه که ما این قول وسط رو میگیم قول اصلی دقیق فلان فلانه. خب شما بیا بگو آقا یزید نظر دستا یزید چیه؟ اینجا میاد میگه آقا قول وسط اینه که بگیم یه نکته قبل از قول به اصطلاح سوم گفت که آقا این یه پادشاهی از پادشاه مسلمان هاست و خلیفه از خلفای ملوک. حالا میگم اینو برای چی اینجا آورد که این خلیفه از خلفای ملوک هستش. اما برای بیننده سوال پیش میاد، خب خلیفه از خلفای ملوک همین همه دعوا سر این بود که بالاخره یزید این کارا رو انجام داده، این اشعار رو بالای سر بریده ابو عبدالله الحسین گفته، اینطور اهل بیت اصلی کرده، اینطور به شهادت رسونده. شما همین گفتیم یه پادشاهی تموم شد، خوبه بده، بد کاری کرده خوب کاری کرده، شما دی شبهه رو انداختی. قول اولت این بود که آقا صحابه و از انبیا و بالاتر در حد خلفای راشدین مهدیین باشه. اینجا میاد میگه مقتل حسین فلان من نه قتل مظلوما شهیدا، حالا اینجا اعراب نداره، تو خود کتابم اعراب گذاشتن. بر فرض میخواست اینجا بگه بعد میگفتش که قتل یزیدو مثلا الحسین ابن علی مظلوما، یعنی اینجا چرا مجهول به کار میبری؟
یعنی میخواد بگه قاتل یزید نبوده،
یزید نبوده،
کشته شده،
کشته شده است امام حسین مظلوم. خب حالا این چه ربطی به قول وسط داره؟ چه ربطی داره به قول وسط؟ قول وسط شما شد یک کلمه که پادشاهی از پادشاه مسلمان هاست، خلیفه ای از خلفای مسلمینه و قتل حسین مظلوم شهید ها، حسین مظلوم به شهادت رسید. تا آخر همین فصل هم کلامی دیگه در رابطه با یزید صحبت نمی‌کنه، کلامی صحبت نمی‌کنه. ادامهش میگه آقا قتل حسین معصیت خدا و رسول بود، بعدم میگه آقا هر کسی که قتل انجام داده یا اعانه بر قتل کرده یا راضی شده اینا معصیت انجام دادن، مصیبتی که بر مسلمان‌ها خورده، همینطور تا میاد پایین و نکات دیگر رو میگه و یه خود چند خط که میگذره شروع میکنه حمله کردن به عزاداری که ما هفته گذشته نکته هایی رو تا حمله او به عزاداری میگیم که حالا میگه بالاتر از این میگه خیلی از انبیا را فقط قتل انبیا فقط اخبر ان بنی اسرائیل کانوا یقتلون النبیین بغیر الحق و قتل النبیه اعظم ذنبا و مصیبتا، قتل علی رضی الله عنه اعظم ذنبا. شروع میکنه این خلاصه روزه ها رو اینجا خوندن و با همین مطلب میاد بحث رو تموم میکنه که بگه آقا تو صورت زدن نمیدونم حرام شرعن و فلان، با همین مطلب میاد اینجا تموم میشه. این همه گفت سه قول سه قول، اون دوتا قول رو آوردش، قول نامربوط اول، قول صحیح دوم، هر دارم گفت باطل. قول سوم شد که آقا یک پادشاهی بوده حسین هم که قتل الحسین کشته شد.
حالا به دست کی،
به دست کی و چطور و مقصر بود، مقصر کشته شد و اونی هم که کشته مقصره و معصیتی انجام داده. با جالبه که اونجا هم در این هم خب آیا با این، حالا ببینیم که کجا ما میتونیم نظر این آقا رو پیدا بکنیم که باز نظر به اصطلاح اصلی گفتم چون منافقه دیگه، منافق کلام رو طوری با کلام بازی میکنه که مطلب صریح و سریع مشخص نشه برای مخاطبش. خب بلافاصله یه فصل دیگه باز میکنه، تو فصل بعدی میگه وسار الناس فی قتل الحسین رضی الله عنه ثلاثه اصناف. باز اینجا میاد سه گروه میکنه،
اونایی که
در رابطه با قتل امام حسین نظر وجود داره، طرفین و وسطا. و ابن تیمیان که باید طبق معمول نظر وسط که نظر اعتدالی، نظر صحیح، نظر منصفانه است رو انتخاب بکنه. خب این سه نظر چیه؟ نظر اول یقول احد و طرفین، نظر اولی که نقل میکنه احد و طرفین یقول انهو ارزم خدمتون که قتل به حق، به حق کشته شد. فانه اراد ان يشق اصل مسلمين، به حق کشته شد، او میخواست تفرقه ایجاد کنه بین مسلمان ها، وحدت مسلمان ها به هم بزنه، حقش کشته شد. و یفرق الجماعه، تفرقه بیندازه بین جماعت مسلمان ها. بعدم میگه وقد ثبت، حالا این قول نمیگه قول منه دیگه، میگه یه قوله، وقد ثبت فی صحیح عن النبی، در روایت صحیح از پیامبر رسیده که انه قال من جاءكم وامركم على رجل واحد یرید ان یفرق جماعتکم فقتلوه، از پیغمبر رسیده که آقا پیغمبر گفت اگر کسی اومد سراغ شما، شما همه برای یه نفر اتفاق کردین، اون وقت خواست وحدت شما رو به هم بزنه، فقتلوه، بکشینش. قالو، بعد اینا گفتن، این روایت از پیغمبر که میگه ثبت فی صحیح، قالو والحسین جا و امر المسلمین علی رجل واحد فعرادن یفرق جماعتهم. اینا آمدن گفتن امام حسین هم میخواست همین کار انجام بده، فقتلوه. خود پیغمبر گفت بکشیدش. این قول اوله که خود پیغمبر فتوای به قتل امام حسین داده. این قول اوله که آیه ابن تیمیه میاد میگه. اونجا تکلیف روشن نکرد، استخون لای زخم گذاشت اینجا حرفش رو بزنه. فقتلو والحسین جا و امر المسلمین علی رجل واحد فرادن یفرق جماعتهم. بعدم میگه تازه و قال بعض هؤلاء، بعضی از اینا چی گفتن؟ گفتن هو اول خارج خرج فی الاسلام علی ولات الامر، اولین خارجی در اسلام عرضم خدمت بر والیان امر اصلا امام حسینه. ما دیگه ورود پیدا نمی کنیم که آقای ابن تیمیه دیگه نمی بینه چه کسانی قبلن نه بر یک والی،
بر خلیفه،
بر خلیفه، بر خلفای راشدین، بر خلیفه چهارم مسلمان ها چه کسانی شوریدن، چه کار کردن، چطور خروج پیدا کردن، اینا رو نادیده میگیره. میگه آقا گفتن آقا اولین نفر این شخصه. خب این قول اول ابن تیمیه. قول دومش و طرف الاخر قالو بلکانه و بل امام الواجب طاعت و الذی لا ینفذ امر من امور الا به، که نظر شیعه رو داره بیان میکنه که میگه گفتن آقا امام واجب الاطاعه است، همه چیز به اذن اوه و عرض خدمتتون به این شکل. قول سوم اما الوسط فهم اهل السنه الذين لا يقولون لا هذا ولا هذا، نه حرف اولی رو میزنن نه حرف دومی رو میزنن، بل یقولون قتل مظلوما شهیدا، فقط میگن آقا شهید کشته شد، باز دوره کی کشت و چی کشت و چی شد کاری نداریم، فهم از اون کشته شد همین. بعدم میگه ولم یکن متولیا لامر الامه، متولی امر امت نبود، ول حدیث المذکور که گفتیم اگر متولی امر امت بود و کسی مقابله کرد من باش بر خود بشه در بر نمیگیره امام حسینو. فانه لما بلغ ما فعل ابن عمه مسلم بن عقیل، وقتی بهش رسونه که ابو مسلم چه بلایی سرش اومد، عرضم خدمتتون که ترک کرد طلب امر و حاکمیت رو و طلب کرد که بره سراغ پسر عموش یزید. که من مشکلی ندارم میرم پیش پسر عموم یزید با هم صحبت میکنیم، یا اینکه برم به یه پناهگاهی یا برم به شهر خودم. فلم یمکنوه، امکان اینو پیدا نکرد و طلبو بنو ان یستعسر لهم، و ازش خواستن که خودشو اسیر بکنه. و هاذا لم یکن واجب، اینم واجب نبود برش که وایس اسیر بشه و کشته شد. اینجا فصل تمام می شود. ببین آدم باید از چه چیزی بسوزه، چه اتفاقی می افته اینجا از حرف ابن تیمیه، که ابن تیمیه اومد باز سه قولو که مطرح کرد، در اتاق قتل امام حسین که مطرح کرد قاتل رو مشخص نکرد، باز دو مرتبه نگفت آقا اومدش و بعدم چی نکرد، بعدم خواست اسیر نشه، واجب هم نبود اسیر شد، وایستاد مقاومت کرد کشته شد، متولی امرم که نبود. اون نظر اولم ثبت فی صحیح، اگر کسی آمد این کار بکنه، یعنی گروه اول قول پیغمبر پشتوانه حرفشونه، در حالی که حتی این گروه سوم که میگه نظر ما اعتدالی هاست، این پشتوانه حرف پیغمبر براش ذکر نمی کنه، اون حرف اولی پشتوانه داره، پشتوانه روایت پیغمبر براش نقل میکنه. و حرف سوم که میاره میگه که خب بله من شهید کشته شد. ببینید چطور داره با مسئله اینجا داره با این اقوال حرف نهایی دل خودش رو داره اینجا بیان میکنه. حرف نهایی دل ابن تیمیه اینه که آقا امام حسین کشته شد، حقش بود، باید کشته میشد علی عزو بالله، و روایت پیغمبر هم داله بر همین بود که باید کشته میشد،
چون خروج کردش
بر یک والی. چون اونجا قول سومش چی بود؟ گفتش که ان الرجل ملک من ملوک المسلمین، پادشاهی از پادشاهان مسلمان ها و خلیفه ای از خلفای مسلمین. اینجا اومد این روایت رو گفتش تطبیق داد بر اون، یعنی مجموع این دوتا صحبتی که نگاه بکنی کنار هم که میگذاریم از توش همین مطلب در میاد. و این مطلب همونطور که گفتم متاسفانه در طول تاریخ توسط تابعین، توسط نوچه های ابن تیمیه، بچه های ابن تیمیه، اتباع گمراه ظالم و ذل ابن تیمیه تکرار شده. شبیه همین حرف رو، همین قول اول رو قائلین داره، وهابیت امروز قائل به همین قول اوله که امام حسین باید کشته میشد و کار درستی بود و یزید کار به اصطلاح صحیح انجام داد که کشت امام حسین رو، که آل شیخ مفتی اعظم عربستان سعودی همین رو میگه. و بعد آقایون وهابی شبکه کلمه هم همین قول رو دارن که حالا الان کلیپ رو با مقایسه هر دو، هم کلام آل شیخ هم کلام یکی از این کارشناسای وهابی کلمه رو که ببینن متوجه میشن که همین حرف ابن تیمیه رو، چون شما اگر این حرف بودی بعد ردیه براش بیاری، ردیه شما کو؟ آقا ما این حرف رو قبول نداریم، خب ردیت کو؟ شما که خودت گفتی فقط ثبت صحیح، روایت صحیح و سند دارین که پیغمبر این تو گفته، ردیه شما برای این حرف کو؟ وقتی ردیه نمیزنی داری میپذیری حرفو.
ردیه بوده و فلان بوده، بعد گفت قبول نداریم این قول رو، ولی خب. اینجا رو
اینجا آره. میگه اینجا میگه این قول رو قبول نداریم، اما ردیه نمیزنه. چون شما داخل خود قول اومدی فقط ثبت صحیح بله. روایت صحیح و سند از پیغمبر براش نقل کردی، دو جمله بیا بیان بکن که پس چی نظر درسته. قتل الحسین مظلوم، خب مظلوم کشته شد، اما نهایتا هم گفت بله، پیش گفتن اسیر بشه، واجب نبود اسیر بشه، درگیر شد. با کی درگیر شد؟ با 4 نفر توی بیابون درگیر شد، کشته شد. قتل الحسین، نه قتل یزید. حالا کلیپ رو اگر دوستان لطف بکنن کلیپ شماره 4 رو پخش بکنن نورش روشن میشه در بیننده.
بیعت یزید بن معاویه بیعت شرعیه اخذها ابوه له في حياته فبايعه الناس وقبلوا بيعته ولما توفي امتنع الحسن الحسين بن علي وابن الزبير عن المبايعه وابن عمر اول ثم بايع ابن عمر وامتناع الحسين وابن الزبير رضي الله عنه البايعه بشبهه عرضتهم كانوا في ذلك رضي الله عنهما غير مصيبين لان بيعه يزيد بيعه شرعيه وبيعه اخذت له في حياه ابيه وأعطاه المسلم بيعتهم ولكن الله حكيم عليم بما قضى وقدر تلك أمور مضت نسأل الله أن يعفو عن جميع
بريم سؤال هفتم. اینا میگن که حضرت ابن عباس وقتی که مردم علیه یزید شوریدن حضرت ابن عمر اومد، درست هم هست این، اومد تو مجلس یکی از همین مخالفینی که شورش کرده بود در مدینه بر علیه یزید. وقتی این داخل شد همون رئیس مخالفین یزید گفت که برای ابو عبدالرحمن یک بالشی بذارید که بشینه، دوشکی بذارید، احترام برای احترام. گفت من نیومدم که بشینم، اومدم حدیث پیامبر رو شما بگم که من خلا یدن من الطاعه من طاعه لقی الله یوم القیامه لا حجت له، که هر کس از طاعت امیر روی برگردونه، منظورش امیر یزید اینجا، روی برگردونه حدیث پیغمبره، روز قیامت هیچ حجتی نداره، یعنی کارش باطله. فضیلت امام بره دنبالش از همون حدیثی که قبلا خوندم بر مرگ جاهلیه مرده.
خب این هم نظر این کارشناس وهابی که با هم دیدیم دقیقا همون نظرات ابن تیمیه و آل شیخ و همه دست به دست هم میدن و یه جورایی ثابت میکنن وهابی بودن خودشون رو. خب ما یک بخش دیگه هم در خدمت جناب استاد روستایی هستیم، سعی میکنیم یه خود کوتاه‌تر باشه که انشالله به تلفن شما هم برسیم. جناب استاد روستایی، بحث این که باز مطرح میشه اینه که ابن تیمیه میگه که یزید به قتل امام حسین راضی نبوده و اصلا دستور قتل امام حسین رو نداده، در این خصوص بفرمید.
خواهش میکنم. بله، همونطوری که مستحضرید در اونجایی که استاد عباسی نقل کردن، یزید اصلا ابن تیمیه میاد میگه امام حسین مظلوم کشته شده، نمیگه یزید او رو کشته. در جای دیگر کتابهاش میاد میگه نه، اصلا راضی به قتل امام حسین نبوده و دستور هم نداده. من به خاطر فرصت کم سریع این رو نمایش بدم. ببینید کتابی که ملاحظه میفرمایید مجموعه الفتاوا هست مربوط به ابن تیمیه، در جلد چهارم این کتاب که انتشارات دارالوفا هست در شهر المنصوره مصر، در جلد چهارم در صفحه 297، این شماره صفحه که اینجا ملاحظه می‌فرمایید، عبارتی رو ذکر می‌کنه و اما قتل الحسین، اما کشته شدن امام حسین، فلم یأمر به، یزید به او امر نکرده، ولم یرض بهی، رضایت به او نداده، بله و حرم منه التعلم لقتله و ذم من قتله، میگه بلکه اصلا ناراحت شد وقتی شنید امام حسین کشته شده و مذمت کرد کسی که امام حسین رو کشته. از ظفرمون متشکرم. ببینید عبارتی که در اینجا اومده سه بخش، میگه که یک، یزید امر نکرد.
بله.
دو، یزید راضی نبود. سه، اظهار ناراحتی کرد و مذمت کرد اون قاتل. این سه بخش. حالا ما این سه بخش رو در عبارت علمای اهل سنت ببینیم، ببینیم آیا این گونه است که ابن تیمیه میگه یا دقیقاً 100% برعکس اینه.
درست.
کتابی که باز به این مطلب میپردازه الکامل فی تاریخ ابن عسیر. الکامل فی تاریخ در جلد سوم چاپ دارالکتب العلمیه در بیروت.
که گفتید کتاب تاریخی معتبری هم.
بله، الکامل فی تاریخ بالاخره ابن عسیره و کتاب معتبریه از کتابهای فراز اول تاریخه. اینجا در الکامل در حوادث سال 30 تا 64 جلد سوم میاد مطلب مرحوم، جلد سوم صفحه 474 در حوادث سال 64 عبارتی رو میاره که بالاخره برخی به عبدالله ابن زیاد ایراد گرفتن، گفتن چرا شما با یزید جنگیدی و بالاخره دستور دادی که چرا عزمان با امام حسین جنگیدی و دستور دادی محاصرش بکنن و ادامه کار. ابن زیاد یه پاسخی میده، میگه اما قتلی الحسین، اما اینکه من امام حسین رو کشتم، فانه اشار علی یزید به قتله او قتله، یزید به من اشاره کرد که یا خودتو میکشم یا امام حسین رو بکش، فاخترت قتله، من قتل امام حسین رو اختیار کردم. میگه یزید گفت یا تو رو میکشم یا حسین رو بکش، آیا این امر به شهادت امام حسین هست یا نیست؟ این یه عبارت. البته اینا قطعه از دریاست که ما داریم نقل می‌کنیم و اینا بر خیلی عبارات زیادی ما در این زمینه داریم. تاریخ الاسلام ذهبی شاگرد ابن تیمیه، انتشارات دارالکتاب العربی در بیروت، حوادث سال 61 تا 80، یعنی همون جلد پنجم این کتاب. در اینجا چی میگه؟ در صفحه 30 عبارتی میاره، قلتو، میگه من میگم، لما فعل یزید به اهل المدینه ما فعل، زمانی که با اهل مدینه اون کارها رو انجام داد که در بخش اول توضیح دادم، و قتل الحسین و اخوتی و آله، و زمانی که یزید امام حسین و برادران و آل امام حسین رو به شهادت رسوند و نمیدونم شراب خورد و کارهای منکر انجام داد، مردم از او غضبناک شدن و بر او خروج کردن. اینا باز میگه یزید امام حسین رو به شهادت رسوند، قتل الحسین. آیا این یزید این کارو کرده یا نکرده؟ آقای ابن تیمیه، این که شاگردته، این که هم عصرته، داره این حرفو میزنه. ابن عسیر هم که قبل از توه اون حرفو داره میزنه. کتاب بعدی شذرات الذهب. ببینید آقای ابن تیمیه در اونجا اومد گفت آقا یزید نه این کار رو انجام داده، یعنی نه امر کرده و نه راضی بوده، راضی نبوده و حتی اظهار تعلم و ناراحتی هم کرده، اندوهگین شده شنده امام حسین به شهادت رسیده. خب ما ببینیم آیا راضی نبوده، آیا اندوهگین شده، اینجا میبینیم. شذرات الذهب، این رو ابن عماد حنبلی نوشته و در جلد اول که چاپ دار ابن کثیر هست در دمشق و در بیروت، ده هم در دمشق چاپ شده هم در بیروت. ببینید در جلد اول صفحه 277 عبارتی رو ذکر میکنه و قالت تفتازانی، از سعدالدین تفتازانی نقل میکنه، فی شرح العقاید النسفیه، میگه تفتازانی در شرح عقاید النسفیه چی گفته؟ اتفقوا على جواز اللعن على من قتل الحسین او امر به او اجازه او رضا به او رضی به. علمای اهل سنت اتفاق دارن بر اینکه لعن یزید جایزه، یعنی هر کسی، البته اینجا نمیگه که یزید، علمای اهل سنت اتفاق دارن بر اینکه جایز است لعن کسی که امام حسین کشته یا کسی که امر به شهادت امام حسین داده یا کسی که اجازه داده این مسئله رو، یعنی بالخصوص نگفت آقا برو بکش، ولی جایز دونسته این مسئله رو، یا کسی که رضی بهی، رضایت داده به شهادت امام حسین. میگه علمای اهل سنت اتفاق دارن که این شخص جایز لعنش. و بعد در ادامه میاد میگه والحق ان رضا یزید، میگه حق این است که رضایت یزید به قتل حسین، رضایت یزید به شهادت امام حسین، به کشته شدن امام حسین، و استبشارهی به ذالک، و خوشحال شدنش، یعنی هم رضایت هم خوشحالی،
نه عدم رضایت و ناراحتی که ابن تیمیه میگفت. میگه حق این است که رضایت یزید به شهادت امام حسین، به کشتن امام حسین، و خوشحالی یزید به ذالک به سبب کشته شدن امام حسین، و اهانت اهل بیت رسول الله و اهانت کردن یزید و اهل بیت پیغمبر، مما تواتر معناه، میگه به تواتر معنوی رسیده و اینقدر نقل شده که دیگه اصلا اطمینان ما داریم که راویان دروغ نگفتن در این زمینه، متواتره این مسئله. و امکان تفصیل و آحاد، میگه بله ممکنه جزئیات قضیه به صورت خبر واحد باشه، اما اصل این که رضایت داشته به شهادت امام حسین، اصل این که خوشحالی کرده، حالا نوع خوشحالی ممکنه خبر واحد باشه، ولی اصل خوشحالی، اصل رضایت، این متواتره. یعنی چیزی نیست که ابن تیمیه بگه نه آقا اینجوری نبوده، متواتره، یعنی فراتر از اونه که شما فکر بکنید. خب قال فنحن، آقای تفتازانی در ادامه میگه ما، یعنی ما علمای اهل سنت، لا نتوقف فی شأنی، ما اصلا در مورد یزید دیگه توقف نمی کنیم، یقین داریم به گمراهیش، بل فی کفرهی و ایمانه، بلکه اصلا در کفر و ایمان یزید هم ما توقفی نداریم و اصلا معتقدیم که یزید کافره. و بعدم میگه لعنت الله علیه و علی انصاری و عوانه، لعنت خدا بر یزید و بر یاران و بالاخره کمککاران یزید. این هم عبارت تفتازانی. خب ببینید در عبارت ابن تیمیه چی بود؟ اومده بود که نه، یزید بالاخره دستور نداده، راضی نبوده و اظهار تعلم کرده. در این اومد اتفاقا رضایت و خوشحالیش متواتره. باز مطلب دیگری هست در کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر. در جلد 11 چاپ دارالهش که همیشه ما از این چاپ نمایش میدیم مطالب رو. در صفحه 559 آقای ابن تیمیه اومد گفت آقا یزید اظهار ناراحتی کرده. خب این عبارت رو ببینید، سندش هم صحیحه، با سند صحیح، لما جی برأس الحسین جعل یزیدو یطعنو بالغضیب، نعوذ بالله، میگه زمانی که سر امام حسین رو آوردن، یزید جعل یزیدو یطعنو بالغضیب، فعل ماضی در کنار فعل مضارع اومد، یعنی استمرار رو میرسونه، یعنی یزید همینجوری با چوب به لب و دندان امام حسین علیه السلام میزد. در بالا عبارت بالایی هم اومده که به لب و دندان و لثه امام حسین میزد، اینجا اومده جعل یزید یطعنو بالغضیب، یعنی همینجوری به لب و دندان امام حسین میزد با چوب. خب آیا این روایت صحیح سنده؟ ابن کثیر دمشقی شاگرد ابن تیمیه آورده. آقا آیا این اظهار ناراحتیه که اینجوری اهانت بکنی به فرزند رسول خدا؟ اینم یک مورد. و موردی ما داریم خیلی از این بالاتر و خیلی بدتر. آقای ابن تیمیه اومد گفت نه آقا این ناراحت شده، مذمت کرده قاتل رو. ما در منابع اهل سنت اومده که گفتن آقا یا یزید یا ابن زیاد با خون امام حسین سرمه کشیدن به چشمشون. آیا این ناراحتیه؟ ببینید عبارت رو، تنزیه الشریعت المرفوعه عن اخبار شنیت الموضوعه، کنانی این رو نوشته، متوفای سال 963 907 به دنیا آمده، 963 از دنیا رفته. در جلد دوم کتابش این رو میگه که دارالکتب العلمیه در بیروت و لبنان رو چاپ کرده. ببینید در صفحه 157 جلد دوم کتاب میگه وفی بعض کتب الحنفیه، در بعضی از کتابهای حنفی مذهبها، ما نسهو، این آمده که یک راه الکهل یوم عاشورا، روز عاشورا آقا سرمه کشیدن کراهت داره. چرا؟ لأن یزید او ابن زیاد اکتهل به دم الحسین، میگه یزید یا ابن زیاد با خون امام حسین سرمه کشیدن. و قیل بالاتمت لتقر عینا به قتل، یه عده گفتن نه حالا بالاخره با سرمه و اینها سرمه کشید برای اینکه چشمش روشن بشود به قتل امام حسین، یعنی به نشانه شادی، به نشانه چشم روشنی، به نشانه اینکه اصلا چشمش بینایی زیاد بشه چون امام حسین کشته شده، اومد با خون امام حسین سرمه کشید. حالا یا یزید یا ابن زیاد فرقی نمیکنه، این نقل اومده. البته در منابع دیگر اهل سنت هم این روایت اومده، این نقل در دیگر منابع اهل سنت اومده. اومد به عنوان نمونه، یه نمونه رو عرض کردم خدمت شما. خب عنایت بفرمایید، آیا این اظهار ناراحتیه جناب ابن تیمیه که با خون امام حسین کسی سرمه بکشه؟ اون وقت تو بیای از اون شخص دفاع بکنی،
اون وقت این شبکه کلمه ناسبی بیاد بگه نه آبا یزید گناهی نکرده. بابا کسی که با خون پسر پیغمبر سرمه کشیده شما میگی گناهکار نیست؟ من نمیدونم دیگه، قضاوت رو میذارم به عهده بینندگان که خودشون تشخیص بدن اینها چه دینی دارن. به نظر ما که اینها هیچ دینی ندارن، اینها اگه یه چیزی اونورتر کفرن باشه اینها همون هستن، اگه یه چیزی واقعا اونور کفر باشه. و اعتقاد شخصی بنده اینه که اگر امام حسین دوباره زنده بشه، اگر امام حسین دوباره زنده بشه، اینها در صف اول دشمنان امام حسین قرار دارن و امام حسین رو خواهند کشت. کما اینکه من این رو به این شبکه‌های وهابی بگم، اگر روزی حسین ابن علی هم علیه السلام زنده بشن، ما هم در انشاءالله در صف یاوران امام حسین هستیم و شمشیر بر فرق شما خواهیم زد. من این رو بارها گفتم، از ما بترس، طایفه ای با اراده ایم، ما مثل کوه پشت علی ایستاده ایم، هر چی از این حرفا بزنید ما هم میزنیم، خیالتون راحت باشه. ولی این رو تا ابد میگیم، حساب اهل سنت از وهابیه جداست.
سوال شما بیشتر بگم که این قطعا اینها اگر عاشورای دیگر برپا بشه تو صفحه ابن زیاد و تو صفحه یزید خواهد بود، چرا که همین کارشون نشون میده کسی که شب عاشورا و روز عاشورا همه مصائب جهان اسلام رو، همه مشکل جهان اسلام رو، همه مسئله که پیش آمد، شهادت امام حسین و ظلم و ستم و همه رو رها میکنه، میاد دلش میسوزه برای این که نکنه قضیه شرابخواری یزید ثابت نشه، حالا که انه یزید رو الان آوردن اینجا میخوان حد بزنن، این آقا هم در به اصطلاح صنف یک قاضی منصف میخواد مثلا حکم بکنه، بیاد بگه آقا بله فلانی گفت ندیدی و فلانی گفت به این شکل، یعنی مسائل دیگه، ظلم ها و جنایت ها همه اینها به کنار، بیایم و روز عاشورا شروع بکنیم بگیم آقا شراب خورد یا نخورد، ما چون ندیدیم و متوجه نشدیم به صلاح یا فلانی گفته چی، ما برامون ثابت نیست و این تهمته و دفاع کنیم از یزید. کسایی که اینجا اینطور دفاع میکنن عاشورا هم به پا بشه همین،
عاشورا هم البته به پا نشود. همینطور الان هم ما در شبکه‌ای هستیم و دوستانی زحمت میکشن که زیر سایه ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام هست و الان هم شمشیر ما تیز هست در مقابل وهابیت و الان هم در خط مقدم سید الشهدا هستیم و اونها هم در خط مقدم یزید و یزیدیان هستند و انشالله با لطف و عنایت حضرت ولی عصر و وجود مقدس و نازنین آقامون امیرالمومنین علیه السلام و با این بیانی که در شبکه ولایت هست و کارشناسان عزیزی که محکم و متقن و مستند همیشه سخن میگن، شمشیر خواهد بود در فرق این یزید و یزیدیان زمان. اللهم فضائف علیهم اللعنه من که والعذاب العلیم.
شوق حرم میزنه آتیش به دلا، در به درم، در به در کرب و بلا، در به درم، در به در کرب و بلا.
هم جمع کنم رفت تا 19 سال دیگه.
شوق حرم میزنه آتیش به دلا، شوق حرم
اونایی که هنوز نرفتن،
در به درم، در به در کرب و بلا، در به درم. آخه قلبم مجنونه، حیرونه، طواف عرش خداست، بیقرار و دلتنگ، هم رنگ پرچم سرخ آقاست، عمریه که بیتاب ارباب غریب کرب و بلاست. یا حسین حسین، اربابم، اربابم برات،
صدا هنوز جون داره بگی یا نه؟
یا حسین اربابم، اربابم برات بمیرم. اربابم برات بمیرم زندگیو زندگیو بیا ارباب بگیر ازم ولی ببر دلمو باز به سمت حرم ولی ببر دلمو باز به سمت حرم تو دل من آشوب میکوبه دلم تو سینه برات آخه از روز اول این قلبم خورده گره با نگات آرزوم افتادن جون دادن رو خاک کرب و بلاد رو خاک کرب و بلاد
بله، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، هر روز روز عاشورا و هر زمین زمین کربلاست. ما باید تکلیف خودمون رو مشخص کنیم در این کره خاکی که آیا حسینی هستیم یا یزیدی هستیم. باید تکلیف خودمون رو مشخص کنیم. در عاشورای حسینی دلمون غم میگیره، عذاب پا میکنیم یا شاد هستیم. اینجاست که معلوم میشه هر عصر و زمانی برای خود حسینی دارد و حسینیانی و هر عصر و زمانی برای خود یزیدی دارد و یزیدیانی. آرزو میکنم که دلهای شما همیشه به عشق و ارادت و محبت سید و شهدا و فرزندان و اهل بیتش بتپه و زنده باشه انشالله، و این عشقها و عزاداریها و گریه ها مورد قبول آقامون قرار بگیره انشالله. میخوام تلفن های شما رو جواب بدیم، فقط عنایت بفرمایید دوستانی که ارتباطشون برقرار میشه خیلی کوتاه و خلاصه صحبت بکنن که فرصت بشه دوستان دیگه هم در خدمتشون باشه. سرکار خانم نصرتی از لرستان به شما سلام عرض میکنم، شب شما بخیر، ایام شما تسلیت، بفرمایید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و کارشناسان خوب برنامه‌تون و تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری
سید
شهدا. سلام علیکم ورحمت الله و برکاته. ببخشید حاج آقا، من سوالی داشتم، میخواستم ببینم عبدالله عمر که میدونه سیاسی چه آدم فاسد و ملعونیه چرا باش بیعت کرد؟ یکم این که کسانی که جلوی امام حسین ایستادن و با ایشون جنگ کردن، البته من خودم شخصا اونا رو مسلمون نمیدونم، ولی خب اونا میخواستم ببینم خود اون اشخاص چه ادعایی داشتن، ادعای چه دین و چه مذهبی رو داشتن. این سوال هم که مطلبی هم داشتم، این شبکه های وهابی یه سری عزاداری ها رو مسخره میگیرن، عزاداری شهر ما رو گل میگیریم به سر و صورتمون. میخواستم بگم که ما افتخار میکنیم به این کار، البته این یه سنت شده تو محل ما تو استان ما افتخار میکنیم و بچه هامون بعد از نماز صبح با ذوق و شوق میان که ما گل به سر و صورتشون بگیریم و این کار رو میکنیم چون دوست داریم، چون خاک عالم به سر ما شده برای شهادت امام مظلوممون. به شما هم هیچ ربطی نداره، شما هم جایه دلتون سر از مادر برای ما نشید، ما دوست داریم خاک به سرمون بگیریم، به شما هیچ ربطی نداره. اینو خواستم به اون شبکه بگم، عرضی ندارم. یا علی، خدا نگه.
ممنونم خانم نصرتی. تا کور شود هر آن که نتواند دید این عشق و ارادتی که هر کسی به هر نحوی طبق رسوم و عادتی که در محل خودش داره عزاداری میکنه برای سید شهدا. حالا انشاءالله سوالات شما رو پاسخ خواهیم داد. آقای شهنازی از خاش از عزیزان اهل سنت هستن. سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید جناب آقای اسماعیلی.
خیلی متشکرم، بفرمید.
بزرگ داشته خدمت شما و درجه در میخواد احیام عزاداری رو به شما اهل شیعه و سنی.
سلام عرض بشید، بفرمید.
من آقای شهنوازی از خواهش هستم.
آها، شهنوازی. خب دوستان اشتباه برای من نوشتن، عذر میخوام، در خدمتتون هستیم.
بعد خدمت شما یه عرضی داشتم آقای اسماعیلی.
جانم بفرمید.
ما بگو در بلوچستان که منطقه خواهش باشه هیچ مشکلی نباید عهد شیعه داریم، نه با ما دارن نه ما با اونا. بعد ما اینه که این شبکه شما الان بحث من از این موضوع این شبه شما دوره، یه بحث شخصیه، خدمت شما و همکارانتون داشتم.
بله.
این به اصلاحی که میاد الان مجرم که شما در رابطه با امام حسین وحری دارین، ما هم داریم. کسانی که در رابطه با اسلام اومده بزن که مش ما خدا را بشناس نه اونا را. بعدشم بحث من اینه که امام حسین همون جور که رابطه با سوگواری شما سوگ داریم، ما هم داریم، نظر پیامبر شما ما هست. و بعد اونا اومدن که به حساب الله تبارک و تعالی را به مشما میشه ثابت کنن، نه اومدن خودشون تو دل مشما ثابت کنن. اصل اینه که مشما خدا را بشناسید. حالا با یزید و معاوی و اینا کاری نداریم. مشما کلمه شهادت که به حساب مسلمانی مشما همگی به یه زبون میگیم، قرآن ما شما یکیه، هیچ فرق بین مشما نیست. این شبکه ماوره اول که از شبکه اهل سنت و اهل وهابیت بگم به حساب اینا بزرگترین تفرقه بین شیعه سنی هست. حالا با سنی های کشورهای دیگه کاری نداریم. اصل اینه که ما شما زیر یک پرچم واشتادیم و با هم متحدیم. هیچ مشکلی نه با شیعه داریم و نه با شیعه با ما. کسانی که در رابطه با شیعه و سنی اختلاف میندازن اونا نه از سنی هست نه از شیعه، اونا اهل کافر هست، اهل مفاسدی هست.
درست.
بعد ما منظور هدفمون این بود که مزاحمشون شدیم آقای اسماعیلی که این شبکه هایی که به حساب علا از حضرت عمر میگن، حضرت عمر رضی الله عنه اصحابه کرام پیامبر به حساب برادر حضرت علی اینا در زیر یک پرچم اسلام گسترش دادن.
درست. خیلی متشکریم از شما. شما هم پس اعتقادتون بر این است که یزیدی که در همون دوره و عصر و زمان وجود مقدس سید الشهدا رو به شهادت رسوندن
بحث من میتونی جناب آقای اسماعیلی حضرت معاویه هیچ چیز بسید ایشون که یزید باشه جاسلاف و اهل قدرت و دنیوی بوده،
درست،
به اسلام اسلامی و به اهل قرآن کتاب نبوده. حضرت معاویه رفتی با مسائل یزید نداره.
درست. خیلی متشکریم از شما. براتون آرزو سلامتی داریم، موفق باشه انشالله آقای شهنوازی و انشالله که از رحمت خدا دور باشه هر آن کسی که در این عالم ظلم میکنه در حق محمد و آل محمد و در هر زمان و در هر عصر و دوره‌ای که بوده. و برای شما برادر عزیزم آرزو سلامتی داریم. واقعا عزیزان اهل سنت ما ارادت دارن خدمت سید الشهدا و مجلس عزاداری به پا میکنن، نظم میکنن حتی و شرکت میکنن. انشالله که موفق باشید. اما بیننده بعدی ما دوستانم متفرام به من بگن که آقای خسروی از تهران به شما سلام عرض میکنم، بفرمید.
منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و عرض تسلیت دارم بابت ایام سوگواری شهادت امام حسین و یاران با وفایش. تشکرم میکنم از کارشناسان خوب در توانمندتون در پاسخ دادن به شبهاتی که این شبکه‌های وهابی اخیراً دارن مطرح میکنن. واقعش اینه که ما باید یه تشکر ویژه هم از این مرجع عالی‌قدر جامع تشیعی و حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی داشته باشیم که فی‌الواقع در دو شبی که من برنامه شبکه رو می‌دیدم با حضورشون در شبکه ولایت در صف مقدم مدافعان حریم ولایت و تشیع بودن جای تشکر داره و من برای ایشون آرزوی سلامتی می‌کنم و طول عمر و دوام توفیقاتشون را از خداوند خواستارم.
انشاءالله.
از این تشکر میکنم از حضرت آیت الله قزوینی که باور با تمام وجودشون، من واقعا میبینم با تمام وجودشون دارن از حریم ولایت دفاع میکنن و این باعث افتخار تشیع هستن. انشاءالله که ایشون همیشه سالم و سلامت باشن. در یکی از شب حضرت آیت الله قزوینی در ارتباط با سوگواری یک مطلبی رو مطرح کرده بودن که ام المؤمنین عایشه بعد از وفات پیامبر گرامی اسلام سوگواری کردن، از منابع اهل سنت هم اینو مطرح کردن. در شب بعدش در شبکه کلمه یک برادر شیعه تماس گرفتن و همین حدیث رو مطرح کردن. بلافاصله بعد از اینکه این حدیث مطرح شد این آقای عقیل هاشمی رنگ از رخسارش پرید و هر چقدر این برادر شیعه ما اصرار کرد که از داخل اون نرم افزاری که در روبروش قرار داره متن حدیث رو بیاره نشون بده.
درسته.
از برادر ما اصرار و از آقای هاشمی انکار و در انتها ما آمدن یک حدیث دیگه که در کتب شیعه در اتفاق با یه موضوع دیگه بود که اصلا مفهومش هم کاملا متفاوت بود نمایش دادن در پاسخ به اون حدیثی که برادرمون از ایران تماس گرفته بودن و خواهش کرده بودن که حدیث المؤمنین آیه رو نمایش بدن و بدتر از اون و بدتر از اون متاسفانه آیه حیدری آمدن اون حدیث رو مطرح کردن و چه توهینی به ام المؤمنین شد، توهین سفاهت به ام المؤمنین دادن و خیلی عجیب بود. من تعجب کردم چون ما احادیثی که از ام المؤمنین عایشه داریم در ارتباط با درکشون از پیامبر گرامی اسلام تماما قبل از صفیح خطاب کردن آقای حیدری ام المؤمنین عایشه بودن رو و این جای تأسف داره. و عجیب‌تر این که من در یکی از شبکه‌های وهابی پیغامی رو شنیدم و واقعا متأسف شدم که حداقل خودشون یکم حرمت ام المؤمنین رو رعایت بکنن. اونم که برای این که نشون بدن که پیامبر ایشون رو دوست داشته قیاسشون کردن با آگوشت. واقعا جای تأسف داره که یک همسر پیامبر اسلام برای این که نشون داده بشه که محب پیامبر بوده پیامبر ایشون رو با غذاها و من جمله آگوشت قیاسش کرده. واقعا جای تأسف داره.
آقای خسروی ممنونیم از شما، خیلی لطف فرمودید که تماس گرفتید و نکاتی که بیان کردید. ما چون زمانمون خیلی کم هست که فرصت نداریم. آقای محمد یوسف از ایران شهر پشت خط ارتباطی ما هستن. به شما سلام عرض میکنم، بفرمید.
بنده هم خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید و محترم همچنین و نمیخواستم بگم چگونه میشه که ما قبول داشته باشیم که امام حسین سرور جوانان بهشته بعد به خاطرش اون کسی که شما به شهادت رسونده لعنت نفرستیم؟ یا باید اینو قبول نکنیم یا اونو قبول نکنیم؟ که از نظر من و از نظر خانواده و از نظر علمای من توی منطقه هستم خیلی کسر من فامیلی مرام بگم همه من میشستم اینجا.
بله.
بخاطر همین من فامیلم اعلام نکرم استاد عباسی این هرگز نگفتم به ما که به یزید لعنت نکنیم و به و اون نیشون تنات حتی آن کسانی که امام حسین شهید کردن امکان نداره اهل سنتی باشه حنفی باشه و به یزید رو و امران یزید و اون یارانی که داشت و اون کسان که امام حسین رسوندن لعنت نفرسته امکان نداره همچین چیزی، امکان نداره، یک از محالاته. و امام حسین اومد کربلا برای احیای سنت رسول الله، چیزی که ما بهش اعتقاد داریم، بگیم پیغمبر برامون قرآن گذاشت و سنت چه گذاشته؟ این سنت رسول الله زیر پا گذاشت یزید و اهل بیتش و دار دستش. حالا بسار به اون گمکاریش ندارم. امام حسین قیامش به خاطر احیای سنت رسول الله بوده، اون چیزی که به ما گفتن. من جایی که قبول داریم امام حسین سرور جوانان بهشته.
جناب محمد یوسف،
بله بله،
یه سوال دارم خدمتون. به نظر شما این کسانی که میان و این مسئله رو منکر میشن که آقا یزید رو لعن نکنید، مثل ابن تیمیه که ما هفته گذشته خوندیم که با ابن یزید رو لعن نکنید مشخص نیست، یا شبکه کلمه یا هر کس دیگه، به نظر شما به اینا میشه گفت سنی؟
نه اصلا سنی نه، من مسلمان نمیدونم استاد عباسی، بنده اصلا مسلمان نمیدونم.
درست.
سلام علیکم. بله.
درود بر شما آقای محمد یوسف.
شبکه کلمه باشه، شبکه هر کی میخواد باشه. مثلا شبکه واجبتون بلوچستان باشه قبول شده خانم. سلام علیکم. اینطور کسی که امام حسین رو شهید کرده. چه جوری میشه ما بشه لعنت نکنیم؟ مگه میشه هم چیزی؟ جناب آقای عباسی مگه میشه هم چیزی؟ امکان ندارم.
سلام علیکم. خیلی متشکرم از شما. لطف کردید.
نوری چش پیغمبر بوده، یا اینو قبول نکنید یا اینو قبول نکنید.
بله.
ممنونیم آقای محمد یوسف، خدا نگهدارتون باشه. انشالله ما وقتمون دیگه خیلی کم هست، دوستانم لطف کنن 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم دوستان، پس دیگه تلفن وصل نکنن. اساتید بفرمایید اگه نکته‌ای هست. جناب سروسی
خواهش می‌کنم. یه خانمی زنگ زدن به نام خانم نصرتی از لرستان و بالاخره از همستانی ما بودن، از عزاداری باشکوه اون منطقه فرمودن که همینطور هست که ایشون میگه ما افتخار می‌کنیم به این عزاداری هامون. اما نکته ای رو دو تا نکته رو سوال کردن، اینکه چطور شد عبدالله ابن عمر با اینکه میدونست یزیدی ها چه کارن اما با یزید بیعت کرد. ببینید من قصد جسارت به شخصیت خاصی ندارم، ولی اونی که در تاریخ اومده در مورد شخصیت عبدالله ابن عمر در مورد بیعتش با یزید اومده که زمانی که معاویه برای یزید بیعت جمع میکرد بالاخره 1 میلیون درهم به این آقا رشوه داد و این آقا پول گرفت و با یزید بیعت کرد. و حتی در مورد عبدالله ابن عمر باز این هم از مطالبیه که مکرر در تاریخ نقل شده که با حضرت علی علیه السلام بیعت نمی کنه اما با حجاج ابن یوسف ثقفی که خونخوار بنی امیه است و همین ابن تیمیه اصلا به نام ناسبی از اون نام میبره، میره با پای او بیعت میکنه. این در مورد سوال اولشون. اما در مورد سوال دوم، ایشون فرمودن که قاتلین امام حسین چه دینی داشتن.
بله.
بازم من از تمامی بینندگان عزیزمون عذرخواهی میکنم، این عبارتی که من دارم عرض میکنم از چیزی که در تاریخ اومده. مکرر این شبکه‌های وهابی میگن که آقا اینا شیعه بودن، شیعه بودن. امام حسین گفت یا شیعه تو آل ابی سفیان، نه شیعه بودن. یه نکته رو میخوام بگم، خود ابن تیمیه میگه اصلا شیعه به این معنا، ابن تیمیه میگه شیعه به این معنا یعنی به معنای امامی، یعنی 12 امامی. به معنای کسی که خزرج و خلیفه بلافاصله بعد پیغمبر بدونه، میگه اون موقع نبوده. گرچه حالا ما اعتقادمون اینه و 64 حدیث صحیح هم در متون اهل سنت داریم که آقا رسول خدا ابتدا واژه شیعه رو به کار بردن و ما اعتقادمون اینه که شیعه از ابتدا بوده. منتها میگه در زمان شهادت امام حسین و قبلش، یعنی زمان امیرالمومنین، اون اهل کوفه بهشون میگفتن شیعه. ولی به چه معنا؟ معناش توضیح میده. اگر اتاق فرمان مانیتور من رو نشون بدن من این رو توضیح بدم. ببینید کتاب منهاج سنت النبویه جلد 2 صفحه 96 این عبارتی در منهاج سنت اومده در کتاب ابن تیمیه، میگه و کانت شیعه اصحاب علی، میگه اون شیعه یه اصحاب علی بودن در کوفه، یقدمون علیه ابوبکر و عمر، ابوبکر و عمر بر حضرت علی مقدم میکردن، و انما کان النزاع فی تقدمی علی عثمان، میگه اصلا فقط دعوا در این بود که آیا عثمان مقدمه بر حضرت علی یا حضرت علی بر عثمان مقدمه. ولم یکن هین اذن یسمو احدا لا امامی یا ولا رافضی یا، میگه اصلا در اون موقع امامی مذهب شیعه 12 امامی یا رافضی کسی نبود به معنای امروز، به معنای شیعه امروز. انما سمو رافضه، میگه اسمشون شد رافضه و سارو رافضه و لقبشون شد رافضه، لما خرج از زید بن علی بن حسین بالکوفه فی خلافت هشام، میگه زمان هشام بن عبدالملک، یعنی چند خلیفه بعد از یزید تازه افرادی به این نام نامیده شدن. یعنی آقا در اون موقع افرادی که وجود داشتن لقب شیعه هم بهشون میدادن کسانی بودن که ابوبکر عمر رو به عنوان خلیفه قبول داشتن. شیعه به اصطلاح امروز ابن تیمیه میگه اون موقع نبوده. خب خانم نصرتی آیا خودتون ببینید این شبیه به اهل سنت یا به شیعه است؟
بله.
شیعه که ابوبکر عمر رو خلیفه بلافاصله پیغمبر نمیدونه، شیعه حضرت علی رو خلیفه میدونه. ابن تیمیه میگه اون موقع اصلا اینجور شیعه نبوده، یعنی اصلا در اون تاریخ کسانی که بودن اون افرادی بودن که بالاخره ابوبکر عمر قبول داشتن. من این شباهت به اهل سنت.
بسیار خوب جناب استاد عباسی.
بله از خدمتتون من یه نکته ای رو بگم. جناب خسروی از تهران مطلبی رو گفتن، روایتی رو اگر دوستان بتونن مانیتور من برای لحظات آماده کنن.
امکان داره مانیتور جناب
روایتی بود که در رابطه با خیلی ممنونم، روایتی بود در رابطه با عزاداری که ما نقل کردیم از امومنین عایشه که زمان رحلت پیغمبر بلند شدن و همراه با زنها سینه زدن و لطم زدن. بعد آیه حیدری که خب دیگه در صف مقدم مقابله با عقاید مسلمون ها هستش و در دفاع از یزید و غیره اینجا آمد و مقابله کنه با عزاداری. ما یه ممنون از تا فرمان، این حالا در مستد احمد جلد 274 آمده بود، آمد دفاع بکنه و بگه رد بکنه، بگه آقا این عزاداری وجود نداره، ما عزاداری به این معنا نداریم. اومد اصل قضیه رو منکر شد، اصلا این روایت ابتداش آمده قبلش آمده فمن صفحی و حداثت سنی، من این به اصطلاح در اون دوره صفیح بودم و بچه بودم. یعنی تا زمان رحلت پیغمبر اون مناقشه صفیح بوده و بچه بوده. و این روایت هایی که آقا خضوع سل سیدین کن من عایشه و این همه روایت که نرموشه، همه این روایت ها رو حواست. من یاد یه نکته ای افتادم با این حرف های حیدری که لطف کردن و کلن زیرا به همه روایات امومین عایشه رو زدن و اهانت این چه می کردن به عایشه. من یاد یه قضیه افتادم، یه نفر به یک مسئله از شهرداری و اینا در یه جای اعتراض داشت، بعد به نشانه اعتراض شیشه خونه خودش رو شکست. به نشانه اعتراض اومدش سنگ بعدش بشه خونه خودش رو شکست و من اعتراض میکنم. یه بنده خدای دیگه ای هم اومدش خواست رفت آمد تو کوچه‌شون بودش، میخواست رفت آمد نباشه، باز به نشانه اعتراض کلا کوچه‌شون رو کرد بنبست. یعنی دیگه خودش هم نتونه رفت آمد بکنه. حالا این آقا آمده و یه همچین روایتی رو اون ابتداشو سعی کرد، میخواست عزاداری رو بزنه، کلا به اصطلاح این روایت عایشه رو با مشکل مواجه کرد. یه نکته فقط در اتاق جناب آقای شهنوازی بگم از خاش زنگ زدن، اولشون نظر اهل سنت رو گفتن، ممنونیم از اینکه بالاخره اون نیت واقعی یزید چی بوده و نظرشون در عزاداری ها و در اینها، که ما هم گفتیم تو برنامه قبل که واقعا از اهل سنت و عزاداری همراه هستن و شرکت دارن. اما اینکه کاری نداشته باشیم، چون اون طرف حالا اگر ما سالای دیگه کی میمدیم مثلا بیا دعوت با بیشده دعوت مثلا لعنه یزید یا دعوت شرابخاری یزید، یه چیزی بود که مسلمات بود. همه میدونستن قاتل حسین، همینطور که این دوست عزیزمون از ایران شهر گفتن آقا قاتل حسین الحسن حسین سید و شباب اهل جنه، قاتل حسین هم بعد در آتش باشه یا هم کننده. وقتی اونا میان با جسارت روز عاشورا شرابخاری یزید منکر میشن، شما انصاف بدید، ما حرف بزنیم یا نزنیم؟ یعنی آیا باید ما بذاریم اینا اقفال بکنن یا عوام فریبی بکنن یا بیان یه نفری رو از اون مسیر صحیح دور بکنن؟ خب چاره ای نیست، اگر اینا اومدن تو این وادی و ورود پیدا کردن، به هر حال باید پاسخ حرفای اشتباه و حرفای غیر علمی داده بشه. ممنون،
خیلی متشکرم از شما جناب استاد باسی. جناب استاد سیلوس فرمودی در برنامه امروز هم حاضر شدید و امیدوارم که مورد توجه شما هم قرار گرفته باشه و انشالله مورد رضایت آقام سید الشهدا و وجود مقدس امام زمان علیه السلام. یا رب الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. خدا نگهدار.
Shalim!